خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم که ما در مورد بحث نظامسازی طیب این جلسه احتمالاً جلسه آخرمون خواهد بود بزرگوار، و نظامسازی طیب این جلسه تموم میشه. قبلش یه اشاره کوتاهی بکنم به بحث مباهله. البته بحث تفصیلی مباهله در اون جلسات تاریخ صدر اسلامی که دوشنبه شبها برگزار میشه، جناب آقای اخوت و آقای رجب‌علی در واقع مطرح میکنن، خیلی مفصل 3 جلسه کامل بهش پرداخته شده. نکات بسیار مهمی در مورد مباهله و تاریخش و اتفاقاتش و روایت مباهله به زبان نصارای اون ماجرا و اینها صحبت شده که توصیه میکنم دوستان اگر وقت داشتن بشنون. البته ذره متول ممکنه باشه ولی ارزشمنده یه بار آدم این موضوع رو بشنوه، خیلی خوبه. ولی اون چیزی که حالا توی مباهله جنبه‌های خیلی زیادی داره، از میشه گفت اگه نگیم بالاترین، حداقل از یکی دوتا نهایتاً ستا موقفی است که جایگاه ولایت و وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین اونجا به طور کامل جلوه میکنه، که البته از قول بعضی از آقایون بالاترین جایی است که مقام امیرالمؤمنین جلوه میکنه. دلیلش هم اینه که در جاهای دیگری مثلا جنگ احد ایثار و مجاهدت امیرالمؤمنین جلوه گره، در بحث حتی قدیر استمرار جریان ولایت در وجود امیرالمؤمنین جلوه میکنه، اگرچه خود اینها هم تا یه حدی بیانگر اون جایگاه والای در واقع ولایت و شخص امیرالمؤمنین هستن. ولی در مباهله بحث امیرالمؤمنین و شخص امیرالمؤمنین به عنوان نفس رسول خدا مطرح میشه. این جایگاهش از نظر تبیین شخصیت امیرالمؤمنین با همه متفاوت، چون شما ممکنه جانشین پیامبر باشید ولی در مرتبه دیگری باشید، ولی خیر الموجودین باشین، این میشود. نمیخوام ارزش قدیر رو بیارم پایین، میخوام بگم مباهله خیلی بالاست، چون در مباهله وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین به عنوان جان پیامبر گرامی اسلام معرفی میشود. این با تمام صحنه های دیگری که بیانگر جایگاه ویژه امیرالمؤمنینه، از لیلة المبیت گرفته تا ماجرای انذر عشیرتک الاقربین تا ماجرای مجاهدت های بدر و خیبر و احد و احزاب و حتی قدیر، متفاوت و جایگاه شخص پیامبر، شخص امیرالمؤمنین رو مطرح میکنه، چون در مباهله شخص آدم ها موضوعیت پیدا کرد، یعنی افرادی به نمایندگی از اثبات حقانیت خدا آمدن تو صحنه و افرادش موضوعیت داشت، اون انفس و نساء و ابنا اینا موضوعیت داشتن. اینه که از این رو خیلی مباهله جایگاه عظیمی داره، خیلی جایگاه بزرگی داره. حالا خیلی چون اونجا بحثای مفصلی شده نمیخوام اضافه گویی بکنم، فکر میکنم اگر فرصت کنید اونو مطالعه بکنید یا انشالله بعدن متنش در بیاد به طور خلاصه تر، خیلی جنبه های شگرفی داره این ماجرا و درس هایی هم که از مباهله باید گرفتم اونجا مطرح شده که تونستین سر بزنید، خیلی خوبه. یه بحثی رو میخواییم در نظامسازی مطرح کنیم. این بحث بحث خیلی مهمیه، اولا جنبندی موضوع نظامسازی طیبه و بحث نظامسازی طیب با این موضوع جمع بسته میشه، و من فکر میکنم ما نیاز داریم بعد از این یه بررسی بکنیم که از این نظام سازی ها چه استفاده ای داریم میکنیم. لازمه یه قفل بالاخره یه بستش گفته شد. درسته که حالا هر چقدر شما بسته های دیگری رو فرا بگیرید این توانو بالاتر میبره، ولی واقعیتش اینه که هر کدوم از این بسته های نظام سازی بسته کاملی هن و چیزی در کار خودشون کم ندارن. یعنی اگر بحث نظام سازی طیب بحث بستر سازی یا قابلیت سازیه، در بحث خودش کامله. واقعا باید یه ارزیابی کنیم ببینیم از این محتوا ما چه استفاده ای میکنیم. چون ما که قبلا هم گفتم وقتی دوره نظام سازی رشد شروع شد عرض کردم یک سری از منظومه ها رو ما در گذشته مطرح کردیم چون به عنوان مبانی فکری باید شناخته بشن در موضوع امت سازی، مثل حجت و حجیت، حکمت، ساختار وجودی جامعه، ساختار وجودی عقل، امت، شکلگیری امت، فرایند شکوفایی امت. اینا چیزاییه که ما به لحاظ مبنایی باید نارو میشناختیم. البته نظام سازی هم جنبه های مبنایی دارد که اشاره هایی هم اولش شده، ولی اساسا صحبت در مورد نظام سازی رشد صحبتی است که سعی میخواد بکنه از مبنا خودش رو به اون کارکرد نزدیک بکنه. یعنی تفاوتش با مطالب قبلی اینه که گام هایی رو حرکت کرده به سمت اون راهبردها و مهارت ها، البته هنوز تا تبدیلش به اون مسئله میدانی ما فاصله داره. ولی خب بعد واقعا ارزیابی های خیلی خوبی بکنیم، بررسی کنیم ببینیم ما چه استفاده ای از این باید بکنیم. حتما اگر زاویه نگاه خودمون رو نسبت به کاری که باید با این محتوا انجام بدیم دقیق کنیم، در نوع مطالعه ما اثر میذاره. اینو از این باب میگم، چون وگرنه فقط تبدیل میشیم به کتابخانی، یعنی میشیم یه جلسه ای که کتاب پیمایی میکنه. در کتابای قبلی کتاب پیمایی کردن اشکال نداشت، چون اساسا داشتیم مبانی نظری میگفتیم. گفتیم آقا یه بار بذار تو عالم مبانی نظری گفته بشه. اما دیگه هر هی بخوایم بریم جلو بازم کتاب پیمایی کنیم، مطلب فقط افزوده میشه بر مطالب قبلی. ما نیاز داریم ارزیابی کنیم. خیلی خوب، حالا شما بسترسازی رو یاد گرفتی، حالا اگر نظام سازی طیب رو ترجمه کنیم به بسترسازی دیگه، وگرنه آیا بسترسازی قابلیت سازی چیه، این خودش یه بحثه. ولی حالا فکر کنید بسترسازی، آقا بالاخره بسترسازی برای تحقق نظام رو یاد گرفتی، این یعنی چی؟ یعنی چه کاری؟ حالا البته یه جلساتی رو دوستان داشتن در فکر میکنم این 5-6 هفته اخیر که سعی کردن این مطالبی که از نظام سازی طیب فهمیدن چه اینا رو برگردان کنم. میگن خیلی خوب، حالا ما در واقع داشتیم چیکار میکردیم که این خیلی جلسات خوبی هم بود. یکی از نکات مهمی که در اون جلسات به دست اومد این بود که واقعا در بحث نظام سازی تا تعاریف پایه خودمون رو ترجمه نکرده باشیم، مفاهیم راهبردی قابل ترجمه نیستن. یعنی همین مفهوم طیب و برگردانش به اون مفهوم، یعنی ناظر به اون مسئله که آیا بستر داریم درست میکنیم یا قابلیت یا هر چه که حالا گفته بشه، برای تبیینش و تحققش نیازمند به اصلاح تعاریف پایه تر هستیم. یعنی اصلا باید اول نظام رو تعریف کنیم، مثلا نظام چیه که بخوایم بستر سازی کنید براش. بعد میگید نظام مثلا ساختاری، خب ساختار چیه؟ خب ساختار یعنی مجموعه اجزایی که با هم دیگه حرکتی هدفمند برای، خب هدفمند برای چی؟ هر حرکتی به سمت هر هدفی، کنش مؤلفه ها به سمت هر هدفی که نظام درست نمی کنه که کدوم هدف. بعد حق و باطلش از کجا وارد میشه؟ در هدفش وارد میشه یا در خود مؤلفه ها یا در کنش بین مؤلفه ها؟ یعنی همان کنش ها ولی با یک هدفی نظام توحید رو درست میکنن و همون کنش ها با یه هدف دیگه نظام باطل، یا نه اصلا کنش ها هم در اون نظام متفاوت میشه. خیلی سوالایی که واقعا بعدن این 5-6 هفته‌ای که دوستان داشتن سعی میکردن اینو کار کنن همیشه این چالش وجود داشت. خب حالا البته دستاورد خیلی خوبش این بود که معلوم شد ما واقعا برای بکارگیری این مفاهیم اساسی نیازمند به یک سری مفاهیم پایه ایم. شاید لازم باشه یه دوره اون مفاهیم پایه رو کار کنیم بعد بقیه رو کار کنیم، چون میگم بلخص توی این دوره ما اهتماممون اینه که بتونیم جوری نظام سازی رو مطالعه کنیم که جواب مسئله بدیم. ما نمیخوایم نظام سازی رو برای نظام سازی مطالعه کنیم، قبلا مبانیشو کار کردیم در امت و اینا. حالا این جلسه پایان این بسته کامله. به نظرم لازم داریم که واقعا یه ارزیابی خوبی روی کارکرد این بسته بکنیم که این چی کار میکنه. فعلا جنبندی بکنیم، بعد من در مورد اون حالا بررسی کردنه یه چند تا نکته دارم که انشالله آخر جلسه عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مفهومی که این جلسه یا مطلبی که این جلسه میخوایم مطرح کنیم که در خود کتاب نظام سازی طیبم به عنوان خاتمه در واقع ذکر شده، اون مطلب اینه. اگر اون نمودار مربوط به طیب سازی مد نظرتون باشه و یادتون باشه، اون مفهوم بست مهیا کردن بسترها برای اقامه نظام توحیدی، ما توی اون نظام یه بلد طیب داشتیم که میشد گفت ناظر به بسترهای پاک و مناسب برای رویش و اقامه که میگفتیم بلد طیب. حالا ممکنه بسترها رو بعدن بگید قابلیت‌ها، اینو دیگه حالا اینا همش دیگه فرض بگیرین دیگه، بسترها یا قابلیت‌هایی که پاکن و مناسبن برای رویش و اقامه. یه چیزی بر این حاکم میشه، حکومت داره به نام کلمه طیب یا کلمه طیبه، یعنی ساختارهای فکری و اجتماعی که امکان استفاده مناسب از بسترها و قابلیتها را ایجاد میکند. این هم نکته بعدی. شما ممکنه بسترتون مناسب باشه، ساختارهای استفادهتون اشکال داشته باشه، این میشه کلمه طیب. بعد اون وقت رویش در اینجا نیازمند یک سری مواد اولیه است، یعنی این بستر به واسطه یک سری مواد اولیه‌ای درش این رویش اتفاق میفته. گفتیم پس از بالا یه امکاناتی در اختیار این قرار میگیره که بهش میگن رزق طیب، یعنی بهره‌مندی ها و امکانات که به واسطه پاک بودن و مناسب بودن در بستر مناسب قابلیت استفاده و به کارگیری را دارد، که به بیان دیگه ضامن سلامت بستر میشه. اینها ضامن حفظ و صیانت بستر هستن. خب این رزق طیب موجب میشه که در این بلد یه بروزاتی حاصل بشه، محصولاتی تولید بشه. این حتما اینجا به یه ثمره و بهره ای میرسه، بهش میگن قول طیب. یعنی چه قول طیب؟ یعنی خروجی و بروزی که در بستر طیب ایجاد شده و خود علاوه بر آن که موجب تثبیت بستر می شود، زمینه ایجاد بسترهای جدید را نیز فراهم می کند. یعنی شما خروجی هایی اینجا به کار می گیرین که هم این خروجی بستر را در طیب بودنش تثبیت می کنه، هم زمینه ساز بسترهای جدید می شود. مجموعه این دستگاه وقتی کار میکنه بهش میگن حیات طیبه، شکوفایی و رشدی که به واسطه بکارگیری بسترهای طیب ایجاد شده و خود بستر جدیدی برای شکوفایی های بعدی به شمار می رود. خودش شکوفایی یه حیاتی شکل گرفته، خودش هم دوباره بستر میشه برای شکوفایی بالاتر، یه حیات جدید دیگه، یه حیات جدید درست میشه. خودش به واسطه قبلی‌ها این حیات به وجود اومده، خود این حیات میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای یک حیات بالاتر. این مطالبی بود که فکر میکنم توی این تقریبا چند جلسه شد؟ 12 جلسه؟ آره دیگه 12 جلسه بود، نظرم این 13 نیست، یعنی خود این تقریبا یه 3 ماهی این مطلب ادامه داشت تا این حرفی که امروز میخواییم به عنوان خاتمه بزنیم. اونی که میخواییم به عنوان خاتمه بزنیم میگیم ما یه طیبه دیگه هم در قرآن داریم. اون طیبه که تو قرآن داریم، من اول کوچولو میکشمش، اون اینجاست. میبینین چیه؟ یا اگه مثل من چشمتون مسئله داشته باشه از دور دیگه نبه ببینیم. کوچولو کشیدم اول به خاطر اینکه جدی گرفته نمیشه واقعاًم، ولی اگه بخوام چهره واقعیشو بکشم باید اینطوری میکشیدم، چون در واقع خروجی همینه. این چیه؟ این انسان طیبه. میگه طیبات الطیبین. کوچولوه چون اول یه جزئی تو سیستم دیده میشود، ولی اصل ماجرا همش همینه. یعنی من کل این تخته رو بعد به عنوان کلش میکشیدم. چرا؟ چون خیلی ساده همه حرف این خاتمه اینه، این دارم ساده شو میگم، حالا کتابم با هم میخونیم. چون همه اتفاقات عالم غرضشون رشده، پس بسترشون خود انسانه، باورهای استفاده در خود انسان وجود داره، رزق در واقع به خود انسان نازل میشه، رزق بهره‌مندی خود انسانه از امکانات، قول در واقع عمل انسانه، و این حیات تو این انسانه بالاخره دیده میشه. یعنی تمام اینا در اصل توشه. درسته در یه نگاهی چون آسمان و زمین میبینید اینو کوچولو میبینید، به عنوان یه جزئی در این نقشه میبینید، ولی واقعیتش اینه که طیب در درون این شکل میگیره. بستر حکومت دینی و اقامه توحید انسانه، لذا زمینش انسانه، باورها در این انسانه، رزق در این انسانه، قول در این انسانه، حیات طیبان در این انسانه. لذا در یک کلمه کل نظامسازی طیب در یک انسان خلاصه میشود، نیروی انسانی. یعنی تمام آنچه به عنوان پاکسازی و بکارگیری بسترها در حاکمیت الهی و منظومه رشد، منظوم از منظومه رشد اینه که اندیشه رشدمدار مد نظر است، در درون انسان محقق می شود. لذا نیروی انسانی سبب تحقق حاکمیت نیست، بلکه حاکمیت در درون او اصلا محقق می شه. انسان سبب تحقق حاکمیت الهی نیست، بلکه اساساً این حاکمیت در وجود او محقق می شود. او خودش زمینه، سبب و نتیجه است. خودش زمینشه، خودش سبب این رشده، خودش هم نتیجهشه. خیلی جمله مهمیه. اگه فقط این منطق و نظام‌ها قبول داشته باشن، همه نظام‌های بشری هیچگاه به خودشون اجازه نمیدن برای هیچ پیشرفتی انسان فدا بشود. هرگز چنین کاری نمیکنه. رشد انسان فدا بشه ها، مجاهدت ها رو کاری نداریم، انسان ها مجاهدت میکنن، انسان فدا بشه، مثلا یه نسلی از بین بره به رشد نرسه، نرسید که نرسید، بشریت باید به سمت پیشرفت خودش حرکت کنه ولو یه جمعی به چیز نرسه، به رشد نرسه. اون هرگز نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون بیرون این جامعه نداره اصلا، جامعه که بیرون این اتفاق نمیفته، که آنچه که به عنوان زمینه مد نظره توی این داره اتفاق میفته. همه ی حرف این خاتمه در یک کلامش اینه، یعنی آنچه به عنوان نظام سازی داریم میگیم در انسان محقق میشه. تعبیر دیگه لطیفش که نزدیک به این ماجراست همون بیان شهید بزرگوار شهید سید مرتضی آوینیه، که ما گمانمون این بود که میخوایم کربلا رو فتح کنیم، غافل از این که به تعداد شهدا کربلا رو فتح کردیم. می شما فکر میکنی میخوای اقلیم بگیری که اقلیم میخواد این کارو کنه؟ آدم ها اقلیمن در حکومت دینی، نه اقلیم ها. چرا؟ چون لا اقسم به هذا البلد و انتهلم به هذا البلد و والدن و ما بلد، اصلا قسم نمیخورم به مکه وقتی تو توی مکه قرار نباشی، بلکه قسم میخورم اتفاقا به والد و ولد و والدن و ما بلد. سلسله انسانه که اقلیمه و بستره، نه اقلیم واقعا. حالا ما این همه در مورد اقلیم حرف زدیم، این اگر اینو در جلسه 13 هم نمیگفتیم مدام ما رو متهم میکردن آقا چه میدونی اقلیم چقدر. نه، ما سه جلسه مفصل در مورد اقلیم و نقش اقلیم یعنی زمین، جغرافیا، اثر اینا صحبت کردیم. مثلا اثرها رو که نمیخوایم نادیده بگیریم، میخوایم بگیم ولی همه اینا قرار بوده در انسان محقق بشه. این قرار شما بعد انسان و زمین حاکمیت بدونی، نه واقعا جغرافیا رو. جغرافیا که زمین حاکمیت نیستش که. برای همین وقتی اون کسی که به قلب آدم ها حکومت میکنه داره حکومت میکنه، ولی این که ظاهرا اقلیم دست اون نباشه، چون زمین حکومت دینی قلب مردمه، خود آدم هاست. خروجیش خود آدم هاست. خروجیش که گرفتن سرزمین ها نیست که، اگرچه گرفتن سرزمین ها در این موضوع خود اثری وضعی و عرضی دارد، ما نمیخوایم اثرش رو نادیده بگیریم، اصل ماجرا ولی اون نیست، اون صرفا یه عامل فعال کننده و البته مؤثره. این همه حرف خاتمه است، میخواد همه مطالبی که گفتیم در اون بحث‌های مفصل امر به معروف و نهی از منکر رو نمیدونم احیای مقام زن و اقلیم و فرهنگ و اینا رو بیار بگی ببین من همه این حرفا رو نزدم که فکر کنی انسان ابزار تحقق حاکمیت. نه خیر، انسان مقصد تحقق حاکمیت، نه ابزار. انسان ابزار نیست که حاکمیت بره به اهداف خودش برسد، ولو حق باشه ها. بس نمیده حاکمیت باطل حرف نمیزنم ها، حاکمیت حق. انسان ها ابزار حاکمیت حق برای تحقق مؤلف های حکمرانیش نیستن، انسان ها مقصد حکومت دینی هن. یعنی همین آدم ها هدفن، همین که این آدم رشد کنه، همین این کارگره، این روستاییه، این خانومه، این آقای، این جوونه، این خودش هدفه، خودش نشانه موفقیت حکومت دینی است، نه اینکه اینا یه کاری کنن یه اتفاق دیگه بیفته حکومت دینی موفق بشه. شاخص انسان. بذار ببینیم چقدر انسان ساخته، چقدر انسان تربیت کرده. خب این خیلی حرف اساسیه و از اون حرفاییه که باز به نظرم از اون حرفاست که واقعا بعد، یعنی من خودم همون اول که بحث نظام سازی رو شروع کردیم، خب از همون روز اول تو ذهنم بود خاتمه اینه. از روز اول با خودم چالش دارم که پس واقعا حکمرانی مردمی رو چجوری باید تعریف کرد. ما الان حکمرانی مردمی رو اینطوری تعریف میکنیم: متقاعد کردن مردم برای همراهی کردن با اهداف و برنامه های حاکمیت. آیا حکمرانی طبق این تعریف اینه؟ یعنی متقاعد کردن مردم و همراه کردنشون با اهداف حاکمیت؟ یعنی پس حاکمیت یه هدفی داره غیر مردم، که مردم میان اونجا که اون محقق شه، این که با اون چیزی که ما بهش میگیم در واقع منطق رشد همخوانی نداره که. یعنی شما در حکمرانی مردمی کنهو باید مقصد بذاری خود مردم، مثلا اینجوری بگی بلاغ و هدایت توانهای مردمی برای آنکه رشد و تعالی خود را خود به صورت نظاممند محقق کنند. خیلی فرق میکنه این تعریف و اون یک تعریف. که بگی متقاعد کردن و همراه کردن مردم برای تحقق برنامه هایی که حاکمیت تعریف کرده، تا اینکه بگی تسهیل کردن حرکت مردم و بلاغ و هدایت برای اینکه مردم خود رشدی تثبیت شده رو در خودشون رقم بزنن. خیلی این دوتا متفاوتن. با اینکه حکمرانی مردم هم تعریف که میکنم تعریف نزدیک به حقیه، الان هم در جامعه ما رایجه. خیلی دوستانی هم که حکمرانی مردمی کار میکنن همین تعریف استفاده میکنن، ولی تعریف دقیق نیست. همین یه ذره دقیق نیست اینجا تو جلسه علمی، یه ذره دقیق نیست. کیلومترها اون طرف در میدان عملیات سیاست‌گذاری‌های کاملا متفاوتی رو میتونه ایجاد کنه، بسیار متفاوت، اولویت بندی متفاوت، سیاست‌گذاری، نوع مواجهه متفاوت با مردم، خیلی متفاوت. از روز اول نظامسازی طیب با خودم درگیرم که تا ما اینو تعریف نکنیم بگه میتونیم در مورد نظامسازی طیب حرف بزنیم. حالا این کتاب نظامسازی چون داره یه واژه رو باز میکنه خیلی راحت اینو گذاشته آخر، ولی این آخره کل تعریف شما رو عوض میکنه. یعنی شما برای فهم درست همه اونا به این آخره احتیاج دارید. یعنی با این تعریف بعدن برید اقلیم رو بخونید، احیای مقام زن رو بخونید، خیلی فرق میکنه. خیلی فرق میکنه که بگید تا مقام زن را احیا نکنیم جامعه نمیتواند به اهداف خود برسد، با اینکه این جمله خیلی جمله قشنگیه، جمله خوبی هم هست، حقم هست، درستم هست، تا اینکه جمله رو اینطوری بگی اساساً احیای مقام زن مقصد حاکمیت دینی است، خودش دیگه سبب یه چیز دیگه نیست، خودش مقصد حکومت دینی است. خیلی فرق میکنه اینو اونجا بذاریم یا سبب رسیدن حاکمیت به اهداف دیگه بذاریم، کدومشه؟ لذا این خاتمه واقعا من میگم، حالا از اولش چون حالا صحبتم میکردیم با دوستان میگفتم این آخر داره اینو میگه، این آخره خیلی چیز بلندیه، لذا واقعا باید بریم بشینیم آیا اگر ما این تعاریف رو درست نکنیم بعد فایده داره هی در مورد احیای مقام زن و اقلیم و نمیدونم فرهنگ حرف بزنیم؟ اگه این تعریف بنیادی در روی کرده به حکمرانی مردمی مثلا به عنوان یکی از تعاریف بنیادی اگه این درست نشه، بقیه راه بردهایی که میگیم فایده میکنه واقعا؟ مثلا با اون اندیشه هم شما اونو به کار بگیرید خوبه؟ در این که بالاخره خوبه حرفی نیست، خوب به معنی تحقق اهدافه. یعنی وگرنه هر چیزی خوبه، دو تا نکته هم خوبه.
دارم یعنی یه جایی یه بار راجع به این صحبت بشه که حکومت آخریه چه شکلیه، یعنی اونجا جاییه که مثلا بعد حقوقا به درستی پرداخت میشه، نمیدونم حقوقا خوب ادا میشه یا نه، چیز غیر از این است. مثلا اگر اینا رو بذاریم به عنوان اهداف، بگیم اون حکومت حکومتیه که زن به کرامت و جایگاه خودش رسیده باشه، زن درش تکریم شده باشه، از زمین به درستی استفاده بشه، زمین ها مثلا جغرافیا، اقلیم ها، قابلیت ها، همه آنچه که باید از قابلیت ها بهره برداری بشود بهره برداری می شود. مثلا این تصویری از اینم داریم که اون موقع چه شکلیه؟
والله یک سری روایت داریم، روایت هایی که خیلی مستاقی اومدن حکومت از زوجات توصیف کردن، مثلا از آن جمله گفتن که در اون حکومت هیچ کسی تقلید نمی کنه، یعنی عقول قدرت اجتهاد پیدا کردن. آره دیگه، حالا مثلا میگن که هیچ کسی از آن جمله زن توی خونم اینجوری میشه. خب ما یه سری روایت داریم که اونطوری اینو میگه، این یه جایی که شاید بتونیم مراجعه کنیم. یکی هم اون آیات قرآن هست که اساساً نمونه انسان مؤمن رو و تعامل مؤمنین رو توصیف میکنن، پس حتما اون حکومت باید چنین انسانهایی داشته باشد، آدماش همش مؤمن حقیقی باشن، همش صدیق باشن، همشون شاهد باشن، شهید باشن. این هم به لحاظ شخصیتی. یه چیزی تو خود این فصل مطرح شده، این هم به نظرم نکته قابل توجهیه، اگر از کتاب نظامسازی طیب بحث نظامسازی طیب بپرسید او آخر چه شکلیه، به شما یه واژه استفاده میکنه، میگه حکومت طیبین. من از این واژه استفاده میکنه، میگه آخریه چه شکلیه، میگه آخریه حکومت طیبینه. میگه یعنی چی حکومت طیبین؟ یعنی همه اینایی که براتون کشیدمو ببرید توی انسان، حکومت رو بدید دست اون انسان. حالا میگین چرا ببریم تو انسان؟ خب ببریم توی ساختار، انسان هم مجبور شنا رو داشته باشه. میگم نه 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 نه، از مسیر رشد انسانه میخواد این اتفاق بیفته، نه که ساختاری درست کنه که انسان چه رشد کرد چه نکرد ساختاره شکل بگیره. چون ما مثل این که مثالش اینه، ما میتونیم جریمه بذاریم توی اتوبان که هر کی سرعتشو زیاد کرد جریمه بشه، همون موقع پلیس وا 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 میاد اینو ببره بغل اینو بگیرتش، هیچ کس دیگه سرعت غیر مجاز نمیره. میتونیم انقدر آگاهی بخشی کنیم که هیچ کس سرعت غیر مجاز نره. بعد چون دومی سخته، ما معمولا به اولیه سری تن میدیم. اسمش هم هست نهضت های شفاف سازی. شفاف سازی میکنیم، در مطلق شفاف سازی میگیم که عوضش کسی دزدی نمیکنه، کسی اختلاس نمیکنه، کسی سرعت بالا نمیره، کسی قاچاق نمیکنه، کسی اون کار نمیکنه. بعد میگیم خب ببخشید رشد انسان اینجا کجاست؟ میگه خب همین که دزدی نمیکنه، همین که دربندشو میبنده، همین که قاچاق نمیکنه، همین که اختلاس نمیکنه، رشد دیگه. میگم ولی رشد اینطوری نبوده، رشد معرفتیه، رشد عملی نیست، رشد صرفا رفتارگرا نیست، رشد رفتار منبعث از عمل است، منبعث از شناخت و معرفت است. رشد اینطوریه، وگرنه من اگر همه کارا رو بر عادت انجام بدم، شما به من نمیگید رشد تو قرآن ها، نمیگید از ظلمات به سمت نور رفتا. نه اینجوری بگم، تو مثال بچه مثال بزنن، بچه هنوز تشخیص نمیده. شما اولش که هیچ تشخیصی نمیده، همه شرایط رو شما براش تعیین میکنین. نوزاده، همه چی شو درجه حرارت اتاق و نوع کجا بخوابه و همه رو شما تعیین میکنین. این 4 سالش هم بشه همین کارو میکنین، همه چی شما تعیین میکنین. فکر کنین بتونید بکنید، کاری به نتونستن نداشته باشه. فکر کنید این 24 سالش بشه، عین نوزاد باش رفتار کنین. شما بگین اینجا بخواب، الان بخور، الان ببین، فکر کنید بتونیدم. چه اتفاقی تون 24 ساله میفته؟ همین که میگید فرقش با ربات چیه، یعنی رشد پس اتفاق نیفتاده دیگه. خب پس اگه بخواد رشد اتفاق بیفته باید چیکار کنین؟ باید بگذارید که کارهای دیگر بتواند بکند. درسته یا نه؟ نه نه نه، نظام هنجاری تبیین کردن اصلا معلومه که باید هنجار براش تبیین کنین چگونه یه کاری میکنین هنجار رو رعایت کنه. حرف سر اینه، وقتی شما کاری میکنید که از رو اجبار در هر موردی هنجار رو باید رعایت کنه و اجازه تمرد بهش نمیدین، تمرد رو بسیار پرهزینه میکنین. حالا حد داشتنش قبول، اینو باید نشست برای موضوع به موضوع بحث کرد دیگه، اصل موضوع فعلا فهمیده بشه. شما اگه قرار باشه هنجار رو همش ساختارا رو شفاف کنی، طرف دروغ میگه لپاش گل بندازه، غیبت میکنه گوشاش دراز شه، اگر خدای نکرده مثلا چشمشو کنترل نکرد چشش یهو سیاه شه، خب این میشه خدا نمیتونست این کارو بکنه همه هنجارا رو رعایت کنن؟ خب چرا این کارو نمیکنه؟ باعث رشد اتفاق نمیفته که. شما نمیتونید آدما رو برید به سمت شفاف سازی و دوربین گذاشتن و همه اینا بخواید رشد کنه، بعدم بگید اشکال نداره، در عوض کسی خیانت نمیکنه، کسی دروغ نمیگه، کسی فلان نمیکنه. خب بنده خدا کسی هم رشد نمیکنه. الان این نهضت سنگینی که در کشور ما راه افتاده، همه چی رو میخوان شفاف کنن و همه چی رو ببرن زیر یک سیستمی که تا طرف خطا میکنه معلوم بشه، کار بسیار به نظر میرسه اشتباهی. این بازنگری جدی انسان شناسانه میخواد. ما به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم؟ ایشکی دیگه نمیتونه دزدی کنه، ایشکی نمیتونه اختلاس کنه، ایشکی نمیتونه به ایشکی ظلم کنه، و خدا بلد نبود همچین نظامی رو درست کنه؟ رشد کجا اتفاق میفته؟ بله شما برای اینکه یکی دزدی نکنه میتونی یه سامانه دوربین بذاری هیچکی دزدی نکنه، وگرنه اگه بخوای حرف بزنی باید با هر کسی 2000 ساعت حرف بزنی و کار فرهنگی کنی. چون نمیخوای اون کارو بکنی و اون وقتو بذاری و اون هزینه رو کنی، دوربینه رو میذاری. معلومه این کارو میکنی. بر همینم دیگه آموزش پرورشت اولویت اول نظامت نیست. آره این نشونه اینه که دستمون تو اون کار فرهنگی خالیه. همه دنیا اینطوری هم نگه، فکر کنید ما اینجوری. نه اونجا که تو دنیا استکبار به نفعشه که از این مسیر اول دنیا رو مدیریت کنه، آدم ها فکر نکنن ولی مجبورشن چارچوبای اون رو رعایت کنن. این نظام یک نظام استکباریست در اصل. بهترین روشه استکبار اینطوری آدم ها رو مدیریت میکنه، شما دیگه فکر نمی کنی، طبق قوانین عمل میکنی. حالا قوانین تا دیروز این نبود که همجنسگرایی آزاده، الان دلمون میخواد بذاریم آزاده. همون دوربینه که تا قبل از این چک میکرد شما خلاف قانون دیگه عمل کردی، این قانونم اجازه نمیده خلافش عمل کنی. شما کلا ربات ساختاری. این بهترین روش برای استکبار و استعماره. چیز میکنن دیگه، میگن انقدر قدرت همو میبرن بالا، استکباری فکر میکنه دیگه. فرعونی خودتون بزن جای فرعون، حتما همینطوره، حتما همینطوره. ولی فرعونه دیگه، فرعون چی میگه؟ میگه میخوان شورش کنن، غلط کردن، همشون از دم تیغ میگذرونن. فرعونی باید نگاه کنی، نه باید مثل یه انسان آزاده به این مسئله فکر کنی. چون انسان آزاده میگه بالاخره حریت یه روزی سر بلند میکنه، اینجوری نیستش که. خب اینو شما میگی، مستکبره که اینو نمیگه، که میگه من بیچارتون میکنم، میگه من تو تک تک خونه هاتون دوربین میذارم، من تو سیستم همه چیو تحت رصد قرار میدم، هوش مصنوعی میارم جای شما فکر کنه، نمیذارم شما هاشو، هوش مصنوعی هم در اختیار مدیریت من. بعد دنیا به طرز فاجعه آمیزی به سمت این دنیا داره حرکت میکنه. حالا همه دنیا به سمت این حرکت میکنه، خیلی هم فاجعه آمیزتر از ماه، با اینکه فاجعه آمیزتر از ماست انقدر ناراحت کننده نیست. ناراحت کننده نیست به دلیل اینکه خب طبع مدلش همینه. اینکه نظام اسلامی که اساساً قد علم کرده در مقابل استکبار، اون توی این فرایند به این سمت حرکت میکنه، خیلی جای ناراحتی داره. میگه خب تو یه روزی در مقابل این استکبار قیام کردی، الان ولی در نوع استکبار گیر افتادی. تکنولوژی تونسته ما رو گیر بندازه، ما فریب تکنولوژی رو خوردیم. همه چی شفاف، همه چی اینجوریه، سامانه درست. شما فکر کنید آینده ما همینا، بعضی همون هم عاشقانه از این آینده حرف میزنیم، سامانه درست کنیم، معلم نتونه سر کلاس کمکاری کنه، پدر مادر اگر کوچکترین اشتباهی کردن پلیس بتونه بیاد بچه رو نجات بده، بعد نمیدونم سامانه طراحی میکنیم قاضی غیر از اون حکم نتونه بده. خب آینده دنیا چه شکلیه اگر همه اینا موفق بشن؟ بر فرض که بشن، یک مشت ربات که عین قانون اجرا میکنن ولو قوانینش حق باشه، بماند که امکان نداره حق باشه چون تکنولوژی نظام باطل داره طراحی میکنه، گیریم هم حق باشه. یه مش آدم که طبق فرمولی که شما بهش دادی عمل میکنه، اما معرفت هم پیدا میکنه؟ نه. خب خدا اینو میخواست واقعا؟ خدا که صراحتا تو قرآن میگه که من اگر میخواستم میتونستم یه آیه بیارم که همه گردنا رو خاضع کنم، که ولی نکردم. خدا با اون عظمتش که میتونست نکرد. توی بشر که نمیتونی میخوای این کارو بکنی، یعنی چی واقعا؟ بعدم همش به اسم شفاف سازی، هوشمند سازی، بعد جلوگیری از فساد. آقا همه فساد نمیشه جلوشو گرفت و نباید گرفت. مثل اینکه شما یه کودک رو نذارید خطا کنه. ببین اگر کودک رو، نمیگم حتما کودک خطا بکنه، اما اگر امکانه یه ذریبی از خطا رو با تقافل ایجاد نکنید، این کودک رشد نمیکنه. ما همه بشر رو داریم در سطح یک رشد نگه میداریم. بگیم این پایه است حاکمیت. حالا میگیم پایه، این مفاهیم اون بالا دیگه از هم متجزی نیستن، این پایین متفاوته. این عملا حکومت هم حکومت اخیار هم هست، ولی به لحاظ مفهومی پایه حاکمیته. بله طیب حاکم باشه، بعد این به قول شما میره بالا.
مثلا یک دوزی میکنه و
اولا که هیچ کس نگفت مجازات نکنین، هم اجازه خطا میدین هم مجازات میکنین، هم تو مجازاتتون کلی انواع دارین. ولی وقتی به سمت هوشمندسازی میرید هیچ چیزی حالت دیگه نداره. به این میگن عبرتگیری. ولی فکر کنید هوشمندسازی یعنی این، اگه این غذا ناسالم باشه یه کاری میکنن دیوارش داغ بشه دستم بهش نتونی بزنی، چرا اینکه بخوای بخوری. اون وقت آدم ها چجوری خطا میکنن که رشد کنن؟ زمینه این که زیرابی برن کجاست؟ خب دیگه این که خب اونم پیدا میکنه، بعد اینجوری میشه دیگه، اونم در رزالتش پیش میره، شما هم در نظارتتون پیش میری. حالا اون دیگه اونم من تازه اونو لحاظ نکردم، من اونو لحاظ نکردم چون یک مبنای اندیشه‌ای رو باهاش مشکل دارم. این که حالا اون پشت فاسده که دیگه هیچی. آفرین، برای یه قشری از مردم اتفاق میفته، یه عده‌ای از همه اینا رهان. اما همین مثال رو نگاه کنید، فکر کنید این اگر توش سمه داغ بشه که من نتونم بهش دست بزنم، این خب بهتره دیگه، یه چیز آلوده نخوره. خب من کی باید بفهمم آلودگی نخورم؟ من که نمیفهمم آلودگی نخور که، من میفهمم به لیوان داغ دست نزن. شما نمیتونید اینجوری آدم رو رشد بدین، رشد که اینطوری اتفاق نمیفته که. شما اینطوری تمام بشر رو در دوره یک روش دارین نگر میدارین. نشد دیگه. چرا یهو چرا فقط صفر و یک میگیرین شما؟ یا همه هست یا هیچ. نه چرا اینجوری؟ بله یه جاهایی مثل اینکه بر بچه هم همینطوره دیگه، یه چیزایی رو یه نوجوون میگی 5% موضوعاتش خط قرمزه. بله 5% خط قرمزه، 95%ش هم بازه. ولی 5% هم خط قرمزه چون سلامت حیاتیش به اون وابسته است، اشکال نداره. حکومت دینی هم 5%ش اینطوریه. ولی این چپ‌افسازی با هوشمندی که ما داریم سمتش میریم 100%ه. ما داریم میریم به سمت 100% که هیچ کس هیچ کار دیگه نکنه. این درسته واقعا؟ اینجوری که میگم دیگه، همه در دوره یک رشد میمونن و شما به راحتی میتونید حکومت کنید، چون به بچه‌ها میشه حکومت کرد دیگه. بچه‌ها رو میشه بهشون حکومت کرد به راحتی. این مفهوم پایه مهمیه. حالا اون میشه حکومت طیب، اون شکله حداقل به روایت این بحثای اینجا میشه حکومت طیب، این آدمی که طیب شده و حکومت طیبانه انجام میده، یعنی چون خودش طیب شده این نظام طیب رو اجرا میکنه. یک تصویری به روایت این بحث. فرهنگاش اونطوری هن، بسترهاش پاک شدن، امکاناتش درسته، بروزاتش شایسته است و دائم در حال زایش بسترهای جدید. دیگه غیرت چی میخواد؟ نه به روایت این کامل بحث. برای همین گفتم هر کدوم از کتابای نظامسازی کامل هن، چون تو زاویه بسترسازی همه چی رو گفته. خیر اگر وارد میشه از زاویه دیگه ای داره اینو روایت میکنه. بر همین نظام سازی، بر همین میگم بسته‌های نظام سازی کاملاً تو منطق خودش چیزی کم نداره. از زاویه بستر سازی جمله کامله. حاکمیتی که همه بسترهایش پاک است، فرهنگهایش درست است، امکاناتش شایسته، بروزات درست، آنسان که دائم در حال زایش بسترهای جدید است. این میشه حکومت ایدئال که به واسطه ای انسانهایی که خود طیبن داره این چرخه اتفاق میفته. تموم شد. همه چیش هم کامله. از زوایای دیگه نیازمنده به نظام سازی خیر و حسن و ایناییم، اونا زاویه های دیگه این حقیقت هست. بله ابعاده منشور هست، نه این که الان نظام سازی طیبه حالا خیر باید بیاد روش، حسن بیاد روش، نه اینجوری نیست. با هم بچه های منظره رو لازم دارین چون پیچیدگی های شرایط اجتماعی رو بتونین تحلیل و مدیریت کنین، شما برای این لازمش دارین. چرا دیگه؟ میخوام اینجوری بگم کنهو همین حرف شما. قول طیب میشه همون نظامسازی حس، کلمه طیب میشه همون نظامسازی خیر، بعد حیات طیبه میشه نظامسازی صدق. یعنی انگار همینا میرن اون میشن و باز میشه، نه اینکه شما یه چیزایی ندارین یه چیزایی ایجاد میکنین. در واقع اینطوری نیست، از زاویه بسترسازی همه چی رو گفته. برای همین طیب و خیر رو تو خود کتاب چیزم ببینین، فرایند رشد، نمیگه طیب و خیر و حسن و ایمان و صدق چیزن، مرتبه همان این بالاتر بره اون میشه. میگه هر کدام از این مفاهیم در تبیین خروج از ظلمات به سمت نور دلالتش کامله. یعنی همه این نظام طیبه، کنهو طیبه، همه این نظام خیره، همه این نظام حسنه، جلوش متفاوته. میگید مثلا چطوری؟ میگید که فکر کن یه عمل صالح از این منظر که برگرفته از بسترهای پاک و خود پاکی آفرین است بهش میگن عمل طیب. از این منظر که به واسطه انتخاب گزینه ها و با ترجیح انتخاب شده بهش میگن عمل خیر. از این منظر که زیباترین جلوه ایست که میتوانست باشد بهش میگن عمل حسن. از این منظر که مبتنی بر باوری بلند شکل گرفته بهش میگن عمل مؤمنانه، به این اعتبار که منطبق با حق است و تو را منطبق با حق نگه میدارد میشه عمل صدق. یعنی همش یه چیزه. میدونین؟ خب فکر برای همین گفتم دیگه، همین جمله رو برای همین گفتم، اینو برید عمیق کار کنید شده نظام سازی حسن. عمیق این بوده، در واقع عمیق این بوده. نظام سازی خیر عمیق این بوده، نظام سازی صدق عمیق اون بوده. یعنی همین حرف شما بوده. اتفاقا اینجوری درست میفهمید اینا تو دل هم دیگه هم. و این خیلی توان شما رو میبره بالا در بکارگیری اینا. اما اگر اونجوری بخوایم بخونیم که اول باید اینو انجام بدید که اون بیاد که اون بیاد، اصلا اون یک نظام جورم در نمیاد. چون حیات طیبه همه کتابای نظام سازی رو فصل آخرشون واقعا آخر بشره، اون میشه اخیار تمومه دیگه، بعد نداره که. نمیشه طیبین و حیات طیبه، این بد نداره دیگه، تمومه دیگه، همه اینا آخرش آخره. لذا فصولاشون رو هم میفته. میدونین؟ اینجوری نیست. نه، تو قرآن اینطوری نیستش که محسن خفنتر از اخیار باشد. اینجوری نیست. بلخص وقتی صفت میشه کل این دامن، مثلا مؤمن بالاتر از محسنه؟ نمیتونی بگی. میتونی بگی جلوه هاش در جاهای مختلف. بعد چجوری پس مدرجش کردن؟ اومدن گفتن میدونی چی شده؟ در هر دوره رشد یکی از اینا بیشتر جلوه داره، نه اینکه دوره اول رشد خیر نداره، حسن نداره، ایمان نداره. نه، این خبرها نیست. دوره اول رشد هم خیر و حسن و ایمان داره، ولی شیوهش به شیوه دوره اول رشد و کلامه. وگرنه داره، دوره اول رشتم اینا رو داره، چنانکه دوره دوم رشتم طیب داره، دوره سوم رشتم طیب داره. بعد همینا رو میکنن دوره های رشت دیگه. میگم بلد طیب مثلا دوره اول رشته، کلمه طیب دوره دوم رشته، قول طیب دوره سوم رشته، رزق طیب دوره چهارم رشته، حیات طیب دوره پنجم رشته. یعنی طیب در همه دوره ها وجود داره، مگه میشه در دوره ای نباشه به تناسب اون دوره؟ این نظام به هم پیوسته است کاملا. به اعتبار غرض اون سوره است. یعنی برای خود آره، باید با کل سوره ببینید. برای همین همون پیامبر یه جای دیگه ای کانو من المحسنین، یه جای کانو من الصالحین بوده. غرض سوره داره نشون میده از این ویژگی بود که این پیامبر در اومد. به اون سوره کاملا بستگی داره. نه لزومن، ما مدرج کردیم ولی لزومن اینطوری نیست. این در هم تنیده تره. ما یه خط فرضی کشیدیم در اصل، نه اینکه واقعا فکر کنید صفات اینطوری مدرجن. صفات در هم تنیدن. اینجوری بهتون بگم، در واقع انسان که صفات نداره که، انسان هم نفسش بساطت وجودی داره، همه صفات خوبش همدیگه، در عین محسن بودن اخیار و در عین اخیار بودن طیب و در عین طیب بودن مؤمن و در عین مؤمن بودن مصدق چیز صدیقه، همش هم طوریه دیگه. خب حالا دیگه کتاب تو این قسمت آخر اینجوریه که اول اومده گفته حاکمیت طیبین عامل تداوم نظام طیب، در واقع اونجایی که طیب جلوه حاکمیتی پیدا میکند این نظام اون نظامیه که مد نظر ماست و دیگه چرخه میشه، این در یه انسان محقق شده و به واسطه تحقق در اون یک انسان این ساختار در حال چرخش کردنه. بعد نسبت طیبین و طیبات با یکدیگر و حاکمیت که منظور از طیب و طیبات مردان و زنانی هستند که حائز شاخصه های خالص پروری هستند و تبعیت از رسول برای آنها حکم صفت رو پیدا کرده. به بیان روشن‌تر و در تعریف اصطلاحی این افراد همان عناصر مطلوبه یک نظام توحیدی و مناسب برای تحقق اهداف انبیای الهی و اوصیای کرام آنها هستند. یعنی همو آدمیه که حاکمیت میخواد، یعنی به حاکمیت از این منظر بگین دنبال چه آدمی میگم، من دنبال آدم طیب میگردم. چون اگه آدم من طیب باشه، این مؤلفه ها توش باشه، به او امکان حاکمیت بدم، یعنی اجزای حکومت رو بکنم اعضای او، همین ساختار اونجا جاری میشود. رضا به حاکمیت بگین دنبال، تو این منظر میگم من دنبال آدم طیب میگردم. حالا این بحث بعدیشون اینه که تداوم طیب سازی با استخلاف، این ناظر به اون آیاتیه که ان الارض ارض لله یورثها من یشاء من عباده العاقبه للمتقین، یا ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اینا همه مواردیه که میگه در این جریان طیب سازی آخرش قاعده استخلاف اتفاق میفته. استخلاف یعنی چی؟ یعنی واقعا استفاده از بسترها در اختیار طیبین قرار میگیرد. ببین قاعده عالم بر اینه، یعنی اون حکومت چه شکلیه؟ زمین باید در اختیار انسان‌های طیب باشد. این ساختار حاکمیت عالم اینه، زمین و آنچه در آن است باید تحت حاکمیت انسان طیب باشه. چی؟ مستضعف. دو تا مستضعف در قرآن داریم، ما یه مستضعفی داریم که مستضعف فکریه، همون مثل آیه رجال اعرافه، ولی یه مستضعف دارید که به دلیل شرایط اجتماع مستضعف شده، مثل آیه سوره قصص و نورید و انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه اهل بیت جزء مستضعفین این آیان. این مستضعف غیر اون، این کسی است که اجتماع او را در موقف خودش قرار نده، بهش میگن مستضعف. بله دیگه، مثلا امام سجاد علیه السلام بعد امام باشه و حاکمیت در اختیارش باشه، نذاشتن، به این حالت میگن استضعاف. یه چیزی می‌خواستی بگی؟ یه بار دیگه
آیاتی که آوردن توی تبیین مثلا بخش مختلف طیب،
آها بله،
دیگه الزاما قید نداشتن که بگن اشتباهات طیب و استخراج کرده بودن توی قرآن، آدم خوبا رو رد کردن.
کجا؟ یه بار دیگه جای سوال رو نفهمیدم.
آخر طیبگی چیه؟
آخر طیب و خیر و اینا. آها
توی خیلی از آیات
آها بله 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 که چرا آیه برای صالحونه ولی به عنوان خروجی طیب اومده. بله 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 آره، ولی اینجا آیه بعد اینو این سوالو بپرس، از این بری بپرس معلوم بشه این آیه عروج کلمه طیب که نیومده اینجا، از کجا اومده اینجا؟ پس چرا این همه آیه دیگه نیومده؟ از این ور بپرس سوال، که اگه بچه این آیه معلوم بشه اون وقت نسبتش با اصل پژوهش معلوم میشه، حداقل شیوه شناسیش معلوم میشه. این چرا اومده؟ به دلیل اینکه از اول نظام سازی طیب طیب رو میگیره بستر سازی، عرض رو میگیره مهمترین بستری که انسان و حاکمیت در این اتفاق میفته. به خاطر استخلاف در زمین و به ارث بردن زمین در آیات طیبین واردش کرده، از وجه بکارگیری بستر. حد وسطش کلمه عرضه که در فصل اول به عنوان شاخص بستر معرفی میشه، از اونجا این آیه رو آورده. حالا اون دیگه صالح بوده یا متقی بوده کاری نداره، میگه اون صالح کاری از نوع طیب سازی انجام میده. وقتی میگید زمین رو به ارث میبره و بستر رو در اختیارش قرار میدیم، این بستر رو در اختیارش قرار میدیم کاری طیب سازی است، اگرچه عباد صالحونه، کارش طیب سازیه، رو کارش اووردتش. بگن اگه قرار باشه این نباشه و هر متقی و اینو بیاریم اینجا، وقت اختلال در روش خواهیم داشت. چرا اینو اووردی اونو نیووردی؟ نه اینجوری نمیشه. اما اینجا دیگه حد وسطش مفهوم طیب سازیه که از فصل اول اخذ کرده، به اون دلیل آورد. که دیگه حالا این بحث حالا مفصل با این آیات توضیح دادن و نکات حضرت علامه رو آوردن. یعنی بسترها قراره در انسان، در اختیار انسانهای طیب قرار بگیره. حالا این یه سری لوازمی داره، طهارت افعال میخواد تو خود اون آدم، یعنی طهارت در صفات میخواد، طهارت حاکمیت میخواد که حالا تو طهارت صفات و افعال براتون چیزش آورده، یه جدولی انتهاش داره، که طهارت در افعال رو آورده، طهارت در بله دیگه طیب، چون این فعل و صفت هست که این آدم رو میسازه دیگه، بقیه ویژگی‌هاش عملا فصلهای قبلی هست. اینجا داره به طور خاص میگه این آدمه با چه صفتی مشاهده میشود. بله هم به خاطر ما الان نمودار بعدی دیدم فهمیدم چی فرمودین. به خاطر اینه که میخواد بگه در فعل فرد محقق میشه، به صفت فرد تبدیل میشه، چون اون در مقام حاکمیت به مدل حاکمیت تبدیل میشه. همون حرفیه که عرض کردم، از درون آدم میاد بیرون، که اینجوریه. این تو آدم طیب تو فعلش چطوریه؟ اجتناب از خمودی داره، اجتناب از روابط خارج از قاعده داره، اجتناب از قطع رحم داره، اجتناب از قتل داره. اینم که اجتناب از قتل و ایناست، ناظر به اینه که همه انواع قتل، اما از قتل استعداد و قتل نفس و همه انواع ناپاکی، نه فقط اگر موضوع پاک دامنی رو مطرح میکنه، همون روایت حضرت که زنای چشم و گوش و دهان و دست و صفاتش چیه؟ بخل نداره، اسراف نداره، حرص نداره، خیانت نداره، ترس هم نداره. اینا میشن صفات این آدم. حالا این آدم با این صفات که طهارت ایجاد کرده به حاکمیت برسه، اینطوری میشه حکومت دارای قدرت و انگیزه. چرا؟ چون آدمش بخل نداره. ببینین حرف سر اینه، حاکمیت به خاطر اون آدمه این صفت رو پیدا میکنه. حاکمیت که صفتش با قوانینی تو به دست نمیاره که. درسته ما تاکید میکنیم روی قانون، قانون سر جاش، ولی اونی که این صفت رو به حاکمیت میده که متن قانون نیستش، که شیوه حکمرانی حکمرانانشه. حکومت دارای وظایف تعریف شده است، چون حاکمانش اهل اسراف نیستن. حکومت قانونمند و عادله، چون حکمرانانش حریص نیستن، حکومت معید به امداد الهیه، چون حکمرانانش در هیچ شرایطی خیانت نمی کنن از انواع خیانت، و حکومت شکوفا کننده و مستدامه چون حاکمانش ترس ندارن. یعنی حکومت این ویژگی ها رو پیدا میکنه چون حاکمان اینطوری دارد، چه حکومت طیبین. که حالا جلوه هایی از حکومت طیبین و اینا رو دیگه الان توضیح داده، اینایی که دیگه هست نمونه هایی از مطالبی در مثلا نهج البلاغه آقا امیرالمومنین، در الغارات، در روایات مختلف، در روایاتی که در مورد حضرت حجت که داره اون جلوه رو نشون میده. این روایت که حالا بریم جلوتر اگر وقت شد روایت شو براتون میخونم، میخوام ببینین حکومت شکوفا کننده، و بعد میرسه به این بند چهارم، امنیت و تمکن دین نتیجه این حاکمیته. این اگر چنین حاکمیتی اتفاق بیفته انتظار هست امنیت و تمکن دینی به وجود بیاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه به میزانی که این موضوع به کیفیت حکومت برخواسته از بستر تعیین طیبات باز می‌گردد، پرداختن دوباره به بخش از اون نکات ضروریه. یعنی عملاً میتونستیم بگیم این حکومت همه ویژگی‌های طیبین و طیبات رو دارد، همون ویژگی‌ها چنان که تو اون جدول بالا نشون دادیم، ولی میشه گفت نتیجه گرفت که حکومت وقتی طهارت لازم را پیدا کرد چتری از امنیت ایجاد میکند. یعنی جلوه طهارت در حکومت به صورت امنیت دیده میشه. مگر طهارت که دیگه جلوه نمیکنه توش، که به این معنی که درسته ها همه صفت بالایی سر جاش، ولی همه اینا رو جمع کنی یک حکومتی که طهارت و تقوا داره در نزد مردمانش امنیت داره. از حکومت کسی نمیترسه، حکومت براش امنه. که خود بستر تبدیل اجرا و عناصر جامعه از تهدید به امنیت میشه، ولی یبدلن هم من بعد خوفهم امنا. اما پیش نیاز امنیت تمکنه، ولی یمکنن لهم دینهم اللذی ارتضا لهم. تمکین یعنی در هر چیزی برقرار کردن، برقرار کردن آن است در مکان خود. یعنی دین میره سر جاش میشینه، دین سر جاش میشینه. که حالا این نمودار طهارت در ساحت استخلاف، طهارت در ساحت حاکمیت و طهارت در ساحت دین رو میبینیم. این طهارت در ساحت دین همونی بود که ما در این جلسات صحبت کردیم، اسر برطرف میشه، اقلال، رزق، قول طیب که میشه امر به معروف و حیات طیبه. اون طرف همونی بود که از بالا گفتیم ویژگی های طیبین، طیبین چون در واقع طهارت دارن، حکومت چون مثلا حرص نداره حکومت قانونمند میشه، چون خیانت نمیکنه معید به امداد الهی میشه، چون نمیترسه شکوفا کننده میشه، چون اسراف نمیکنه دارای وظایف تعریف شده میشه، قاعده مند میشه، چون بخل نداره دارای قدرت و انگیزه میشه. حالا در حاکمیت به چه صورتی مشاهده میشه؟ به صورت سرزمین امن، باورهای امن، روابط امن، رفتارهای امن، افراد رضایتمند. این در واقع این وسطیه میخواد بهتون نشون بده چرا اینقدر حرف زدیم رسیدیم به قدرت و انگیزه. این همون برداشتن اسر و اقلال و رزق و قول طیب و حیات طیب است. میخواد تبدیل اینا رو بهتون نشون بده. این یعنی این که اولین حرفی که شنیدیم چی بود؟ این بود که نظامسازی طیب یعنی برداشتن اسر، برداشتن اقلال، حلال و حرام، امر به معروف، حیات طیبه. آخرین حرفی که شنیدیم چیه؟ اگر حکومت طیبین بشه، اون حکومت دارای قدرت و انگیزه، دارای وظایف تعریف شده، قانونمند، مؤید به امداد الهی، شکوفا کننده میشه. میخواد نشون بده این 5 تا ویژگی همون 5 تا اولیان در واقع. برای اینکه نشون بده چرا تبدیلشو براتون زده، گفته ببین چون حکومت دارای قدرت و انگیزه، به این میگن یک حکومت دارای امنیت. امنیت یعنی به دلیل شدت طهارتش امنیت داره، چون اسر نداره در واقع امنه. اگه میگن حکومت دارای وظایف تعریف شده، چون باورمنده، اقلال نداره، پس همه چیز تعریف شده است، گیر تعاریف بازار و مردم نیست. اگر حکومت قانونمنده، چون حلال و حرام درش کاملا رعایت میشه، روابط بر اساس حلال و حرامه. اگر حکومت مؤید به امداد الهیه، چون قولش طیبه، رفتارها عمل صالحن، ام به معروف نهی از منکر حاکمه. اگه حکومت شکوفا کننده است، چون همه اونا کار کردن، زندگی حیات طیبه شده. پادشون میده این 5 تا ویژگی آخر همون 5 تا حرف اول بود. به بیان حکومت. فقط یه دونه تبدیل اون وسط زده که نشون بده اینا به هم دیگه تبدیل میشن. چرا حتما؟ ببینین این که ساختار نظام بر اساس انسانه، یعنی اگه من انسانو بشناسم میتونم ساختار نظامو درک کنم، ولی لزوما نمیتونم محققش کنم. چون نظام سازی کارش اینه که مؤلفه هایی که رو انسان برهم کنش میکنه تا انسان اون بشه رو معرفی کرده. تو خود ساختار انسان اینا رو نداری. چرا؟ مثلا فکر کنید، مثلا مثال بزنم، میگید که دوره دوم رشد برای تحقق، برای شکوفایی قوه تفکره. تفکرم میرین در ساختار وجودی انسان مطالعه میکنین. خب در این که دوره دوم رشد اینه، تربیت اینه و ساختار وجودی میخونید این همان است، همه اینا درسته، ولی با این حال با ساختار وجودی به تنهایی نمیتونید نظام تعلیم و تربیت ابتدایی رو کار کنین. چرا؟ چون برهم کنش هایی که از اقلیم، فرهنگ، نکات پیرامون، اثر مردم، اینا با هم برهم کنش میکنه رو اون آدمه. نظام سازی میخواد این برهم کنش ها رو لحاظ کنه. حتما همینطور، بله، به لحاظ مبنایی متقدمه، به دلیل اینکه شما میفهمین چی رو دارید محقق میکنی، ولی در عملیات با ساختار وجودی انسان نمیتونین عملیات کنین. میتونید ادراک کنین و نمیتونید عملیات کنین. چرا؟ چون تو کف جامعه وقتی میرین برهم کنش و مؤلفه ها فوق العاده زیادن و شما میمونید تفکر چجوری فعالش کنین. بله دیگه، در واقع تفصیل یافته به واقعیت میدان، برهم کنش ها رو لحاظ کرد. حالا تازه هنوز همه مسائل رو ندیده، برهم کنش های موضوعات مؤثر رو دیده. حالا تازه شما یه بحثی به نام مسائل، حالا الان میرم این بچه مامان باباش از دنیا رفتن یا در کودکی یه چیز ناشایستی دیده یا شنیده چی کار کنم؟ این تازه میشه مسائل. شما وقتی میخوای نظام اقامه کنید بعد در اون حد شناخت داشتید، ساختار وجودی کافی نیست، ولی میتونین تحلیل کنین، بگید آقا باید در اینجا این اتفاق میافتاد، این را میخواهد، این را میخواهد، این را میخواهد، از این حرفا میتونین بزنین، ولی فقط به درد این میخورین که از این حرفا بزنین، به درد عملیات کردن دیگه نمیخورید. عملیات میرین کف میدون، بچه الان فلان اتفاق افتاد، اون موسیقی رو داره گوش میده، الان اونجاست، فلان جاست، اینطوریه. شما مجبورین برهم کنشات، بعد برهم کنشات. یه حرفی یه جلسه زدم گفتم همه فوت نظام سازی تو اینه، بدونی نقشه چیه بعد بگی برو این کارو بکن فعلا. بعد کار مثلا اینه، برو یه مدت مثلا یه جعبه مداد رنگی براش بخر، بعد نمیدونم با هم دیگه فلان کار کن. بابا من اومدم تفکرش رو فعال کنم. یه نه ببین، من زدم به یه جایی که این اون سیستم رو فعال کنه. اون هنر عملیات کردنه در نظام سازی است. خب بعد حالا یه توضیحات اینجا باز دارن، اون روایت باز برم جلو نقشه رو تموم کنم، حالا برگشتیم رو بعد دیگه آخر بحث زیارت امام حسین در روز اربعینه، که در واقع اینجوریه که تکمیل، چون اربعین یعنی کامل شدن حرکت عاشورا. کامل شدن حرکت عاشورا رو میگیره منشور نظامسازی طیبه، این حاکمیت طیبین. حالا ممکنه بگید که اونجا که حاکمیت، میگیم چرا حاکمیت اتفاق افتاد، حاکمیت نه به معنی جغرافیاییش، به معنی حاکمیتیش، یعنی امام حسین شاهد میشه و مردم شاهد بودن او رو میپذیرن. حالا هر کس شیعه است یا مؤمنه به امام حسین دیگه اینجوریه. بعدم که خود وجود حضرت رسول رو میگیره منشور کامل نظامسازی طیبه، میگه حرکت پیامبر خودش نمونه کاملی از نظامسازیه، حرکتی که از انواع خبیثات جامعه جاهلیت رو مایه بر حکومت دینی کرده. پس زیارت حضرت رسول زیارت منشور نظامسازی است. این نظامساز چرا هم گرفته حضرت رسول؟ به دلیل اینکه حضرت رسول بستر ساز اون حاکمیته. به نسبت از حضرت رسول شروع کنیم، اگه از حضرت آدم شروع میکردیم میشد حضرت آدم، اگه از شریعت شروع میکردیم میشد حضرت نوح، اما از حضرت رسول شروع کرده تا حضرت حجت پیامبر میشن بستر ساز. واقعا هم همینه دیگه، پیامبر بستر سازن. حاکمیت بعدن اونجا در امام زمان، لذا پیامبر گرامی اسلام میشن واقعا تجلی بستر سازی طیبات. بعد اومده این زیارت حضرت رو گذشته یک زیارت مفصلی دیگه، چیزم نکرده دیگه. حالا یه وقتایی تیتر میزد که این چه ربطی به اون داره، دیگه این کارم نکرده دیگه. اینجا دیگه گفته خب خودتون برین و اینو مطالعه بکنید و لذت ببرید از این نظام سازی طیب. که من خودم داشتم فکر میکردم که کسی که اگه یه وقتی شد و دوره های نظام سازی راه انداختیم تو LMS و اینها، از این کارا مثلا دوره بیان شرکت کنن، آزمون آخرش اینه که زیارت حضرت رسول در انتهای کتاب را دستبندی کرده و بر اساس نظام سازی تیتر بزنید. این که باید این کار بکنه دیگه. اینجوری یعنی میخوام بگم برداشتم از جملهشون این بودا دیگه، بقیه‌اشو خودش میشینه تیتر میزنه دیگه. ما وظیفه داشتیم بگیم این اونه و هست. حالا بعیدم نیست بریم بهشون بگیم، میگن که ما اتفاقا تیتر زدیم و تیتر رو پاک کردیم که شما بریم بزنید. این ساختار کلیش. حالا البته یک سری روایت و اینام هست که البته خیلی خوبی هن، ولی خب چیز میخواد دیگه، واقعا همشون واکاویه به اون مبانی نظامسازی میخواد، این در جای خودش، ولی خیلی چیزه، خیلی اصل مطلب این شناختی بود که گفتم بعد اتفاق بیفته. حالا اگه سوال دارین از کل این مباحث 13 جلسه نظامسازی طیب بگین، من یه جنبندی یه کلو بکنم تا بعد ببینیم حالا چقدر وقت برامون باقی میمونه. یه چند تا سوال اینجا بود، اول این سوال رو جواب بدم. کجا این استخلاف طیبین در طول تاریخ اتفاق افتاده؟ ببینید استخلاف مطلق در آینده اتفاق میفته، اگرچه یه بار اتفاق افتاده هم تو ماجرای حضرت نوح، در ماجرای حضرت نوح، ولی اگر زمین رو نگیرید کل کره زمین بارها اتفاق افتاده. در ماجرای غرق شدن فرعون استخلاف اتفاق افتاد، اون سرزمین مصر افتاد دست در واقع مؤمنین. ما خیلی استخلاف در تاریخ داشتیم. یه دونه کلی داشتیم سر حضرت نوح که ظاهرا هیچ انسانی زنده نموند جز اصحاب کشتی و همه زمین رسید به اونایی که سوار کشتی بودن، شدن مالک کل زمین. یه بار کلیشو داریم، جزئیش در تاریخ زیاده. همه این جاهایی که اقوام با عذابی از بین رفتن سرزمینشون رسید به مؤمنین. استخلاف زیاد اتفاق افتاده در طول تاریخ بشر. خب پس میشه حجابم غیر اجباری کرد که مردهای جامعه رشد کنن؟ اولا مگه حجاب برای مرداست که فقط مردا رشد کنن؟ خود خانومان باید رشد کنن. انگار که مثلا میگن خانوما حجاب بذارن که مردا منحرف نشن، این خبرا نیست. حجاب باید بذارن که هم مردا هم خانوما جفتشون منحرف نشن. خب دیگه حالا میخوام بگم اولا مردا شده شم میگفتم که اینو نداره. ببینید من چند بار این موضوع رو گفتم، اینجا دوباره اون موضوع رو میگم. اجباری بودن حجاب خواست اجتماعی است. خوب به این جمله فکر کنین. من دو سه بارم اینو گفتم، خیلی نکته مهمیه. ببینین دین یک سری احکام داره، مثلا میگه نماز واجبه، روزه واجبه، شرب خمر حرامه، حجابم براش حکم شرعی داره، حجاب واجبه، یک انسان مؤمن باید حجاب بذاره، حجابم اینطوریه. و البته یه عالمه حکم دیگه در مورد توجه به یتیم و مسکین و همه اینا. این احکام دینه. آیا مجبوریم به دین عمل کنیم؟ نه خیر. مجبور نیست. نکن. فقط نمی کنی، رشد نمی کنی. وگرنه مجبور نیستی. چون مجبور نیستی به دین عمل کنی. اما اگر قرار شد که به دین عمل کنی، باید به همه دین عمل کنی. نمیتونی انتخابی دین رو عمل کنی. بگی من نمازشو میخوام، روزشو نمیگیرم. یعنی دین رو قبول نکردی. چون دین همش یک پارچه است. یؤمنو به بعض و یک فرو به بعض نداره. بگی من از دین اینشو انتخاب کردم. نه. دین یه بستهی به هم پیوسته است. مثل انبیا میمونه. نمیتونی بگی من این پیامبر رو قبول دارم، اینو قبول ندارم. یا همه پیامبر رو یا هیچ پیامبری. برای همین تکذیب یه رسول معادل تکذیب همه رسوله. اینم نکته دوم. درست شد؟ پس نکته اول، دین بله پر از امر و نهی و باید و نباید، ولی شما مجبور نیستین قبولش کنین. خواستی بکن، نخواستی نکن، عواقبش هم بکش و سلام. دو، ولی عکس میخواستم بگم راستی از این بگیر. دو، این که اما نمیتونی اگه دین رو قبول کردی تجزیش کنی، ازینش کنی. این نکته دوم. نکته سوم، آیا می شود یک جامعه همه با هم تصمیم بگیرن دین رو اجرا کنن؟ نه فقط یه آدم. من الان یه آدم مسلمانم، هر جای دنیا منو بذارید تصمیم گرفتم دین رو عمل کنم، پس عمل میکنم. آیا می شود یک اجتماع تصمیم بگیره دین رو عمل کنه؟ جوابش اینه که بله، یک اجتماع هم میتواند تصمیم بگیره دین رو عمل کند. اگه تصمیم گرفت دین رو عمل کنه، چه فرقی داره با فرد دین رو عمل کنه؟ یعنی من حالا این جمله رو باز اخیراً دیدم دوستان دارن بحث میکنن در مورد حجاب اجباری. باز میگم به این جمله فکر کنین. همه ما مسلمون باشیم توی حکومت پهلوی، اسممون میشه جامعه ای از مسلمانان، یا دقیق تر بگم، بهتر تر واژه‌شو درست کنم، اجتماعی از مسلمانان. فکر کنین هممون تصمیم بگیریم مسلمون میشیم، ولی نخواهیم حکومت مسلمون باشه. مثل دوران پهلوی مردم ایران مسلمون بودن، اما نمیخواستن حکومت مسلمون بشه. به این میگن اجتماعی از مسلمانان. اما اگر همه ماها با هم تصمیم بگیریم حکومت هم مسلمان باشد، اون جامعه اسلامیه. فرق جامعه اسلامی با اجتماعی از مسلمانان کجاست؟ هیچ فرقی نداره؟ چرا؟ یه فرق مهم داره. حکومت جامعه اسلامی قبول کرده در سطح جامعه اسلام را رعایت کنه. مهمترین تفاوت اجتماع مسلمانان با جامعه اسلامی تو اینه. جامعه اسلامی گفته یعنی تو خیابانهای من اسلام را رعایت می شود. حالا تو خونت میخوای نماز نخونی، حجاب نذاری، نمیدونم مشروبات هم بخوری، بخور. تو خیابون که حیثیت اجتماعی جامعه است، همه قوانین اسلام باید رعایت شود. حجاب اجباری است چون خودمون جامعه اسلامی رو قبول کردیم. آقایون میرن حجاب جامعه اسلامی رو کلا پاک میکنن تو ذهن، میرن اجباری بودن از حکم اول اسلام بررسی میکنن. خب معلومه اگر شما حکومتت حکومت مکه باشه، در خیابونا لزومی نداره حجاب. اسلام هم نگفته تو خیابونای مکه حجاب رعایت کنین. خب معلومه این چه حرف غلطیه، این فهم ناقصی از دین. این شما سه تا مرحله اومدین جلو. یک، دینو پذیرفتین، دین رو همه جانبه پذیرفتین، بعدم گفتید بچه ها هم مثل اینکه الان همه من و شما با هم قرار بذاریم تو این ساختمون اسلام رو رعایت کنیم. خب این چه فرقی میکنه با اینکه هممون مسلمون باشیم توی ساختمونی که نمیخوایم ساختمون مسلمون باشه؟ وقتی نمیخوایم ساختمون مسلمون باشه، یعنی تو این ساختمون هر اتفاقی افتاد افتاد، ولی من آقای الهی مسلمونی. اما اگر ما با هم دیگه تصمیم گرفتیم این ساختمان هم مسلمان باشد، یعنی توی شؤونات اجتماعی این ساختمان حق نداره غیر اسلام اتفاق بیفته. لذا مشروبات الکلی فروشش تو خیابون جرمه، باید باش برخورد بشه. تو خونت میخوای بخوری، بخور. تو خیابون حق نداری، حتی تو خیابون حق نداری مست بیای بیرون. تو خونت میخوای 10 روزم مست باشه، اصلا از مستی بیوف بمیر. تو خیابون حق نداری مست بیای بیرون. تو خیابون حق نداری تظاهر کنی به روزه خاری. تو خونه دستم بشین عید فطر رو روزه بگیر، روزهای دیگر رو بخور. خب لجت با این کار رو. تو خیابون حق نداری چیز کنی، تظاهره به روز خالی کنی، چون جامعه رو همه با هم تصمیم گرفتی مسلمان باشد. خب معلومه تو جامعه که تصمیم گرفتی مسلمان باشه باید احکام اسلام رعایت بشه. اینه کسی بی حجابی کرد باید باش برخورد کنن، حالا برخوردش آداب داره همش سر جاش، باید باش برخورد کنن دیگه. این برخورد میخواد، نهی از منکر میخواد، حتی برخورد حاکم قانونه دیگه، مثل شرب خمره، چه فرق میکنه؟ خب حالا این حرف شما در مورد شفاف سازی جاش کجاست؟ میگم ببینین جاش اینجاست که من ساختاری طراحی نمی کنم که کسی نتونه حجاب مثلا کوتاهی کنه در این زمینه. من اجازه جامعه رو جوری طراحی کردم که اجازه خطا میدم، ولی از اون بر حاکمیتم گذاشتم، مدیریتش هم میکنم. ببینید هم اجازه خطا دارم هم مدیریت، نه سیستمی طراحی کنم که این اصلا نتونه خطا کنه. خیلی این دوتا مدل با هم فرق میکنن. این شما تو مدرسه قانون میذارین، اجازه خطا هم بچه ها دارن. نگفتیم اجازه خطا داشته باشن یعنی جامعه بی قانون، که گفتیم اجازه بده کار دیگه هم بکنه، البته تو هم قانون داشته باش. بعدم چی بود تو اون دعای حضرت حجت؟ و تفضل علی الامراء بالعدل و شفقه. عدل باید داشته باشه محکم، ولی شفقت هم داشته باشه. بگه این حواسش نیست، این بنده خدا نشنیده، گناه داره، این اصلا فقیر بوده، اینجوری بوده، ولی قانونم محکم، نه ما قانون رو عین مرشو در جامعه اجرا خواهیم کرد. هر کی بخواد غیر از این حرف بزنه، بعد دونه دونه مصادیقو که میارن داده میگه نه بابا این که معلوم، اصلا چشاشو نگاه کن معصومه. نمیدونست با عزیزم برو یه تحقیق در مورد حجاب بکن پیش خودت بعدن فلان کن. این دعوی بابا اینجوری نبوده که. بله آه، یعنی اصلا امر به حجاب در آیات قرآن؟ بله دیگه. خب میخوام بگم این هم معلومه داره. چرا؟ چون خودمون گفتیم حاکمیت مسلمون باش. نه بابا اصلا این حرف که ببینین یه بخش اونایی که اساسا به قول شما سه تا حالت داره، یا اصلا میگن اسلام که حجاب واجب نکرده، که یه بحث تفسیریه و بعد بریم توی آیات قرآن رو ببینیم آقا این آیه جلابی با اینا بالاخره معنیش چیه. بالاخره این بحث فقهی هم هست، مثلا چیزم ندارم، این بحث فقهیست. یه وقتی میگید که چرا بد عمل میکنه، که خب اینم پس در شیوه اجراست، درست هم هست، نقداش هم وارده، ما در بعضی جاها بد عمل کردیم، اشتباه هم کردیم، بد عمل کردیم، اینم. اما این بحث این وسطه، کاری به اجرا نداره، کاری به حکمش هم نداره. حکمو قبول میکنه، میگه حاکمیت حق نداره امر کنه. میگم این فهم غلطه، یعنی این فهم غلطی. آره یعنی همون شما اصلا سطح زندگی حاکمیتی رو دین حذف میکنید. مثل اینکه خب حاکمیت اگر اجازه نداره حجاب امر کنه، حاکمیت اجازه نداره کلاه ایمنی رو واجب کنه، حاکمیت اجازه نداره مالیات بذاره، حاکمیت پس هیچ اجازه ای نداره. چطور بعضی ها رو داره بعضی ها رو نداره؟ یا شما باید کلن اجازه رو از حاکمیت بگیرید دیگه. این حرف حرف غلطیه. میدونید این حرف دیگه حرف چیزیه، چی میگن؟ میگن با دست با پا پس پیش میکشه، با دست پس میزنه. هم میخواد واجب اسلامو بذاره، هم میخواد اینو نذاره دیگه. بخواد تکلیف ما روشن کن دیگه. نمیشه که حاکمیت حتما شأن امر و نهی داره. اگر قبول کردی حاکمیت اسلامی، بعد امر و نهی اسلامی هم بکنه، خیلی واضحه. ولی امر و نهی اسلامی در محدوده ی حاکمیت، یعنی تو خونه مردم کاری نداره، در اون جایی که جلوه ی حاکمیت تو خونه مردم اگه کاری میخوان بکنن نه کسی کاریشون داره، اما تو جایی که شأن حاکمیته باید رعایت کنن. بعدم مردم خودشون خواستن دیگه، یعنی ما خودمون حکومت اسلامی خواستیم. ولی میدونین چی شده؟ حکومت اسلامی، حالا البته به ادام اینجا میگن آقا شاید الان ما دیگه حکومت اسلامی نمیخوام، اینم یه نکته چهارم، اونم دیگه بحث دیگه اجتماعی است، کاری نداریم فعلا. اما اینایی که میگن هم میخوان حکومت اسلامی رو بخوان، هم میخوان حکومت اسلامی ولی بهشون امر و نهی نکنه، خب دیگه مثل که بگی امیر علی تو فرمانده بشو ولی قرار نیست هر چی بگی گوش بدیم. خب دیگه چرا پس میگه علی فرمانده بشو؟ همین کارا هم با امیرالمومنین کردن ها، گفتم بیا ولی قرار نیست اونطوری که تو میگی خزانه رو تقسیم کنی. خب دیگه برای چی پس میگه علی بیا دیگه؟ یه شطور سواری دلا دلا که نمیشه که. میگه حرف دیگه حرف اشکالداریه. ولی حالا به قول شما جاهای مختلفش سواله، اما اینی که الان راه افتاده بیشتر همین وسطی است. یعنی میگن حکومت چرا باید این کارو کنه؟ ما خودمون بعدم تیپ روشن فکری هم برمی‌دارن، بعدم مذهبی هم، بعدم چادری هم هستن. حتی بعدم معلوم میشه خیلی هاشون پشتش آقا هم هستن، عکسش خانم معجب است. دیدین که بعضیشون. ولی حالا حسن همین طیف به قول شما طیف خواهران عزیزمون، این دیگه از این اداهای روشن فکر بازی بیشتر هم بی اطلاعیه، دلش میسوزه یه فیلم دیده یه دختری جیغ زده، بعد این میگه نه بابا بذار دینو انتخاب کنن. بند خدا الان عقب نشینی کنی، بالاخره امام زمان بیاد، میخوای بگی حکومت دینی یا نمیخوای بگی؟ ببینید این چالش که برای امروز جمهوری اسلامی نیستش که، این چالش برای امیرالمومنین بود، امروز هم هست، آینده هم خواهد بود. یه بار حلش کن. الان امام زمان بیاد، میگی بهش حکومت دینی یا نمیگی؟ اگه بگی حکومت دینی، اون حکومت رو در صحن جامعه اجرا میکنه، چنانکه امیرالمومنین با شلاق تو بازار راه میرفت. چی میگن امیرالمومنین اجرا نمیکرد در صحن جامعه؟ صحن جامعه که تعارف نداره که. امام زمان بیاد اجرا میکنه، وقت اونجا میخوای از اداهای روشنفکر بازی در بیاری؟ البته میگن نه اون چون امام زمان هر کاری بکنه قبوله. بابا نگو، امیرالمومنینش هم همینو میگفتن، یکیشون پای امیرالمومنین وای نستاد. مشکل آدما نیستن که، من یه بار دیگه اینو گفتم، مشکل عدم پذیرش همه جانبه حاکمیت دینی است. ما حاکمیت دینی رو گزینشی میخوایم، همه جانبه نمیخوایم. مشکل اینه، زمان امیرالمومنین مشکل همین بود. خدا میدونه اشتباه میکنن، فکر میکنن مشکل شخص امیرالمومنین بوده. مشکل این بوده که نمیخواستن در همه موضوعات از دین تبعیت کنن، خواستن در مثلا نماز خیلی باحاله، حس خوبی داره، چاکرهات وا میشه، روزه خیلی با صفاست، معنویت میده، زکات هم حالا بالاخره آدم باید به مستمندان کمک کنه. ولی دیگه مثلا حجاب جهاد که دیگه مرد استوی من مدام حکومت تشکیل یهول اهلک تو مالا لوبد ما رو به کشتن دین میدیم، بار ببین بابا ایناشو که دینه میشه که. آن سوال این که اصلا حکومت دینی رو نمیخوام. آن چهارمی، ما حکومت دینی نمیخوایم. خب اولا که ما بشین نمیگیم، ما با همدیگه صحبت میکنیم، میگیم فکر میکنی نمیخوای، بنده خدا اونی که میخوای چیه، اونی که میخوای همینه و اینا. نه راش اینه که میگیم عزیزان جا را باز جاده درازه، نمیتونی. خدا گفته هجرت کن. خدا تو قرآن گفته اگر دیدین تو ارض بهتون دارن تنگ میگیرن، خب هجرت کنید. ارض الله واسه زمین خدا به این بزرگی، پاشو برو یه جای دیگه، برو همین الانش هم دارم میره، برو عرض خدا واسه است. اینجوری نیستش که، بالاخره خون ریخته شده، این نظام تغییر کرده دیگه. شما هم یه دو تا خون بریزین نظامو چیز کن. نه جوابش این، جوابش اینه که حرف میزنیم. آدمات 99.9% تحت فشاره، یه ذره حرف بزنید باش اشکال نداره. یعنی من به من که بگم، میگم که خیلی فکر خوبیه. آدم همیشه باید به مدل حاکمیتش فکر کنه. چقدر خوب که تو به این فکر میکنی، بقیه اصلا به این فکر نمیکنن. ولی بعد بهش نشون میدم که تو قبل از اینکه مدل حاکمیتت فکر کنی، باید به جهان بینیت فکر میکردی. خب تو جهان بینی چیه که میخوای حاکمیت درست کنی؟ آدم باید جهان بینی داشته باشه به خاطرش بره حاکمیت درست کنه. آدما مشکلشون ایناست. یه ذره تر رفاقت و دوستی و ما تو هم باشون همراهی میکنیم، بعد میگیم بیا با هم بریم براندازی کنیم. بعد که میخوایم براندازی کنیم، میگیم سوال فلسفی میپرسیم، میگیم که حالا چی رو براندازی کنیم؟ بعد اینو براندازی کردیم چی رو بیاریم؟ خب اول بگیم چی رو بیاریم که بریم براندازی کنیم. دیگه از همینا میریم تو نخ این که بالاخره چیکار کنیم. نه دیگه حالا یه وقت هم دیدیم ما راضی کرد به براندازی، ولی هنوز که نکردن. بله عمل کرده بد. بله البته من اینجا نوشتن نیکرد بزرگواران که نمیشه باشون حرف زد، من خیلی موافق نیستم. آره تو خیابون داری رد میشی، خب نمیشه با آدم حرف زد. منم تو خیابون که نمیشتم حرف فلسفی بزنم که. من تو خیابون یه دونه سیب نصف میکنم میدم به طرف، میگم سلام چطوری خوبی، یه سیب با هم دیگه بخوریم. و اگه تونستم میگم بیا بریم یه جلسه ای باحاله با هم دیگه، بیاریم یه دونه چایی با هم دیگه بزنیم اینطوری. تو خیابون که نمیشه چیز کرد که، ولی هر کسی پیرامونش آدمهایی داره که اینطوری فکر میکنن و با اون آدمها ارتباط گسترده و عمیق داره، خانوادهشن، خویشاوندانشن، نمیدونم همسایشه، هم دانشگاهیشه. خب با اونا که وقت داره بشینه حرف بزنه، گفتگو کنه، زمان بذاره، عاطفه در کنه، اول خواهری و برادریشو ثابت کنه، اخوهم صالحا، اخوهم نوحا، اخوهم هودا، بعد که برادریشو ثابت کرد، بعد کم کم بیاد بگه ببین افسردگیت که دیگه ربطی به این حرفا نداره، چرا افسرده ای؟ نباید نگاهتو جوری کنی که افسرده نباشی. آقا شرایط اینطوریه، خب مگه شرایط اینطوری آدم باید افسرده بشن؟ خب یه نگاهتو درست کن، افسردگی خودتو برطرف کن. چرا خودت برای زندگیت برنامه نداری؟ برنامه‌ریزی، خیلی آدما افسردگیشون برطرف شه، برنامه‌ریزی داشته باشن، بسیار از مشکلات قراشون حل میشه. توانای خودشو کشف کنه، بتونه برنامه حرکت کنه، مشکلاتش حل میشه. به قول بعضی از این آقای میگن بعضیا کار پیدا کنن مشکلاتشون حل میشه. این اینا رو میخواد. مثل اون بنده خدا که رفت پیش امام حسن علیه السلام، جلو همه شروع کرد فوش دادن به امام حسن و به پدر امام حسن و فوشای ناجور، بعد همه حرفاشو که زد کلن دیگه تخلیه شد، بعد دیگه فوش و بد و بیرایی نداشت. امام حسن یک نگاه مهربانانه کردن، گفتن شما رو تا حالا تو این شهر ندیده بودم، غریبی، مسافری؟ گفت بله مسافرم، تازه رسیدم. گفتن خب تازه رسیدین احتمالاً بعد چیزی نخورده باشیم. آره چیزی نخوردم. جایی دارین برای سکونت؟ نه جایی ندارم. یه کلبه ای ما داریم، فکر کنم اونجا یه استراحتی بکنین، یه لقمه غذایی هم بخورین، خستگی را از تن بگیرین تا فرصتی بشه بیشتر با هم حرف بزنین. رفتن فردا شیعه امام حسن علیه السلام برگشت. خب این بنده خدا الان خسته، عصبانی، درب داغون، خب الان که جای بحث کردن فلسفی نیستش که، بریم حالا یکم یه گفتگو کنیم، یه ذره مهربون. بله ما انقدر بد رفتاری کردیم و فکر کردیم چون چیزه، چون حقه، پس به هر شکلی میتوان آن را گفت. چون اینطوری عمل کردیم نتیجهش این شده که الان میبینیم باتری اینم تموم شد. برای من لپتاپم تموم شد. نه این سوالات دوستان بود، این که ربطی به اون نداره. شارژر داشتم، الان میبینم چرا من اینو وصل کردم، چرا باتریش باید تموم شده باشه. بعد دقت کردم که دوستان سلاحی رو جدا کردن بردن. یعنی همه کارا رو انجام میدی، مطمئنی؟ نگو از اون بالا قطع کرد دیگه، تموم شد، ولش کن. خب این حالا این سوالات، یه جنبندی بکنم موضوع نظام سازی رو. البته همه حرفامون جنبندی بود، بگم اون کاری که ما میخواستیم بکنیم. ما تقریبا 3 ماه پیش، اندکی بیشتر با توجه به این که حالا یک دو تا تعطیلی هم داشتیم، تقریبا چیز حدود 4 ماه پیش موضوع نظام سازی رو شروع کردیم با این نگاه که ما در مورد ساختار جامعه و امت به لحاظ مبنایی حرف زدیم، میخواییم وارد فرایندهایی بشیم یا مباحثی رو مطرح کنیم که به تحقق نظام سازی و حکمرانی در واقع توحیدی ما رو نزدیک کنه. یعنی بحث جدیمون در نظام سازی به تعبیر رشد که شامل نظام سازی طیب و خیر و اینها میشه این بود که خیلی خوب، حالا ما چه سازوکارهایی رو بعد لحاظ کنیم برای تحقق این اتفاق در بیرون. یعنی میخواستیم خودمون رو نزدیک کنیم به عملیات بیرونی. خب گزاره های کتاب خیلی کمک میکنن، کاملا با کتاب های قبلی متفاوتن. یعنی هر چقدر کتاب های قبلی نظریان، اینجا ما گزاره های دقیقی در پاکسازی اقلیم و احیای مقام زن و اصلاح فرهنگ و نوع روی کرده به فرهنگ ها و حلال و حرام و امر معروف و نهی از منکر داشتیم. خیلی گزاره های کاملا جزئی. حالا درسته توی این جنبندی آخر رسیدیم به یک جنبندی، ولی گزاره هایمون کاملا راهبردی بودن، انقدر که واقعا این طمع رو در ما ایجاد کرد که مثل که میتونیم راهبردهای مثلا پاکسازی بسترها برای نظام سازی رو از توی اینا شروع کنیم استخراج کردن که میشودن. ولی توی اون فرایند عملیاتی کمی دوچار چالشیم. به دلایل مختلفی. یکی از دلایلش اینه که خب ما مسئله ها رو شاید خوب نمیشناسیم که حتما این هست، ولی خب بعضا با دوستانی که مسئله ها رو میشناسن هم هنوز باز مسئله است. چرا؟ چون هنوز اینا به هم نزدیکن ولی تبدیلا اتفاق نیفتاده. مثلا این که همون که چند بارم عرض کردم، وقتی ما میگیم نظام سازی طیب، یعنی دقیقاً چه کاری داریم انجام میدیم؟ داریم بسترها رو درست میکنیم. حالا واژه بستر و قابلیت هم انقدر واژهش مهم نیست، اون بیرون به چی داریم میدیم. البته اون گزاره‌های احیای زمین و اینا و مثلا مقام زن خیلی مستاقیان، ولی خود این مفهوم جانماییش نکته مهمیه. و یه مشکل دیگه‌ای که اول جلسه هم عرض کردم، ظاهرا بعضی از مفاهیم پایه رو مثل خود نظام سازی رشد، هم واژه نظام و نظام سازی، هم واژه رشد به عنوان مقصد و اساس نظام سازی، اینا ظاهرا اگر تعریف نشن، تعریف بعدی خیلی به سختی در واقع جا میفتن. یکم به نظرم لازم داریم غور کنیم که ما با این محتوا چه کاری میتونیم انجام بدیم. چون ما میتونیم کتابای بعدی رو بریم همطوری شروع کنیم یکی یکی گفتن، ولی خب کتابای قبلی رو میخواستیم توش بسته آموزشی در بیاریم، گفتیم هر چقدرم بریم، یالا دوستانم زحمت میکشن، حالم خانم صامت هم آقای مستشرق بسته ای نمیدونم چیز در میاد، بسته ای بالاخره چی هر بردیم؟ تعقل اجتماعی. چند نفر ثبت نام میکنن؟ چند نفر؟ 10 نفر ثبت نام میکنن، 6 نفر فایل اولشو میبینن، 2 نفر تا آخر میبینن، 1 نفر آزمون میده. چی؟ حالا اون میگیم اشکال نداره، اصلا مبنای نظری بوده، ما نمیخواستیم باش کاری بکنه، ما میخواستیم با این موضوع آشنا بشه. حالا 10 نفر، 6 نفر، 2 نفر، 1 نفر آشنا شده با این اندیشه تعقل اجتماعی. ما بیشتر از این اندیشه نمیخوایم. اما نظام سازی اینطوری نیست. نظام سازی هم باز طرف بخونه برای اینکه فقط نظام سازی رو بشنوه دیگه، واقعا یعنی جا داره آیندگان بگن چیکار میکردین شما واقعا. بالاخره باید ببینیم خود مایی که 13 جلسه است داریم نظام سازی میخونیم، از این چه استفاده ای میتونیم بکنیم. من الان حالا همه اون مسائلشو گفتم، منظورم از استفاده لزوما این نیستش که بریم الان یه مقاله علمی در بیاریم و نه، سوالم اینه که اون عزیزانی که در جلسات نظام سازی طیب بودن، با توجه به اون چیزی که در این جلسات گفته شد، چه ایده ای برای استفاده از این در کجا دارن؟ مثلا میگه آقا من در فلان جا از این استفاده دارم میکنم برای فلان کار. بالاخره کجا چه استفاده میشه؟ کتابای قبلی رو نمیتونستیم این حرفو بزنیم، چون مثلا کتاب امت خیلی طولانی، نزدیک به چقدر 1 سال تقریبا امت ما کار کردیم. خب حالا مثلا امت نمیدونم شاهد سازی، خب اینا مطالب بلندیه، خود توضیحاتش بلندتر از خود عنوانش، آدم نمیتونه انتظار داشته باشه بگه با این چی کار کردیم. اما این کتاب پر از راهبردهای جزئیه. واقعا باید بپرسیم آقا شما اینو میخونین چیکار کردین؟ چه استفاده ای تونستیم بکنین؟ حداقل ببینیم کی کجا استفاده میکنه. لذا من یک سوال دارم، میخوام از این ایام محرم که حالا بالاخره از هفته آینده محرم شروع میشه، این ساعت ها دیگه خیلی وقتا ساعت هیئت و یا آماده شدن برای هیئت رفتنه، میخوام جلسه رو یه چند هفته ای نداشته باشیم، حالا با توجه به این که هم ایام محرم و عزاداری است و هم احتمالاً باز بعد از محرم هم دهه دومم ما یک دو تا سفر تبلیغی هستیم، یه دوره ای رو بذاریم. توی این دوره حداقل از اون دوستانی که این جلساتو بودن، ولو بخشی از جلساتو بودن، بالاخره با منطقش آشنان، متن راهبردیار هم شنیدن، کاملا جزئیه کلش هم شنیدن، از جمع دوستان بخوام یه بازه زمانی، یه مدتی زمان بذارن، حالا شاید مثلا یه چله مثلا تا 40، که حالا اینجا با 40 تموم میشه، هر کسی بگه از نظام سازی کجا میتونه استفاده کنه، که ما اصلا ببینیم آیا کسی استفاده میتونه بکنه. حالا نه که بگیم کسی میتونه استفاده، من اگه خودم هم استفادهش در بیارم میفهمم میشه استفاده کرده، نه که مثلا بگم ما میتونیم استفاده کنیم ببینیم کسی میتونه استفاده کنه. نه، من مشکلم اینه که خودمونم دقیقاً نمیدونیم کجا میخوایم چه استفاده ای کنیم، ولی دارم به طور عمومی میگم شاید یکی دیگه راهشو پیدا کنه بیاد به ما بگه. یعنی این حرفم از باب یه استنساره، یه کمک خواهی جمعی است. یعنی بگم آقا ما دنبال این هستیم که به طور مشخص بفهمیم آیا نظامسازی طیب و کسی در عرصه مشخصی ولو ایده داره که ازش استفاده کنه و چگونه استفاده ای، که از روی اون ایده های استفاده کردن بتونیم به جنبندی برسیم که بقیه محتوای نظامسازی رو چجوری باید کار کنیم. ما الان یه بسته کامل دریافت کنیم، بعد با همین بتونیم یه گلی بزنیم دیگه، چون بستش هم ناقص نیست که، کامله. بعد با همین یه کاری بکنیم، بفهمیم چیکار میتونیم بکنیم که خیر رو حداقل با اون روی کرد بخونیم. ما الان بیروی کرد اینو خوندیم، شاید هم حالا آدم بعد بیروی کرد بخونه، ولی خب آخه من واقعا مشکل دارم که، یعنی خودم رو نگاه میکنم یا الان نگاه کنید، مثلا 5-6 تا جلسه این بچه ها گذاشتن، هنوز با 5-6 جلسه به جایی نرسیدیم. خب ضعف ماست البته ها، ولی خب اگه راشو پیدا کنیم این محتوا رو اونجوری میخونیم که حداقل از یه جا استفادهش کنیم. لذا درخواستم اینه، قد یه چله مانندی، یه چله ساختاری به یمن اربعین حضرت ابا عبدالله، که حالا این بحثم با اربعین در واقع خاتمه پیدا میکنه، حالا احتمالاً توی کانال مجمع و اینا فراخوانش رو میزنیم دوباره، یعنی دعوت میکنیم از همه، که از همه اونایی که کتاب نظامسازی طیب خوندن در این دوره بودن، یا اگر هم در این دوره نبودن مایلن گوش بدن، فایلای صوتیش موجوده، میتونن فایلاشو گوش بدن. درخواست داریم که به ما کمک کنن و بگن مطالب نظامسازی طیب رو کجا میتونن استفاده کنن. ما میخوایم با انواع چی؟ اگه استفاده بتونیم بکنیم که خیلیه، ولی بعید میدونم بشه لزومنم استفادهش کرد. همین ایده پردازی، این که کجا بشه، ولی ایده واقعی، یعنی ایده اندکی واقع نگرانه، یعنی آدم بره یه تحقیقی بکنه، بره مثلا اونجا بسنجه، سنجشی کرده باشه، چون اجرای نظامسازی لزومن کار یه چله نیست، ولی اطلاعات عملیاتی اتفاق بیفته، بگیم آقا با یه اطلاعات عملیات، مثلا برای اینکه باز تقریبا به ذهن بکنم براتون، اون که میگم خیلی چیز مهمیه ها، یه وقتی یه دوره‌ای برگزار شد، دوره چی بود اون دوره، داشت مدیران آینده جهانی گفت اسمش، یه دوره‌ای برگزار شد، دوره تربیت مدیران آینده جهان در دانشگاه شریف، یه دوره که یه مؤسسه آمریکایی اومده بود برگزار کرده بود که آقا این اینجوریه و ما دنیا رو اینا تربیت میشه با یه قیمت عجیب غریبی، نمیدونم یک سال و نیم سال پیش بود به نظرم، سال پیش، بله دیگه، سال 1400 برگزار شد، مثلا دوره اولش نمیدونم 200 دونم 50 دلار، بعد مثلا دیسانجورش چند تا جلسه بود، بعد میشد 700 نمیدونم 50 دلار، بعد میشد 1500 دلار، عددهای عجیب غریبی اینا، بعدم میرفتن کرور کرور بچه ها، بعدم جالبه از بچه های بسیج و بچه های نمیدونم انقلابی و غیر انقلابی و نمیدونم متخصص غیر متخصص شرکت میکردن، بعد میمادن بیرون گفتن وای چه دورهی متحول شدیم. این اطلاعات عملیات منظورم اینه. بعد من گفتم خب این بالاخره اینا یه چیز دارن میگن، طرف حاضره تا 250-750-1500 دلار پول بازی میکنه، حالا کمی کم و بیشال عدداش اگه درست بگم مثلا 1250 دلار عددش دقیق نگم، خب این هزینه میکنه، بعد اینا رو برمی‌دارن میبرن اردوهای مختلف و بعدم اینا میان بیرون میگن اصلا تونستیم فلان کنیم دیگه، به لطایف الهیلی ما تونستیم جزوه این یعنی جزوه خیلی منظم نوشته شده اینو به امانت بگیریم. 1000 صفحه بود، یک جزوه 1000 صفحه ما اینو به امانت گرفتیم، چون به امانتم بود، من 2-3 روز وقت داشتم اینو بخونم، در 2-3 روز 1000 صفحه رو خوندم به دقت، نوت برداری کردم، بعد دیدم اه شاید باورتون نشه، محتواش یه بخش خیرگزینی بود که چگونه انتخابهای ترجیح دار انجام بدهید، و یه بخشش هم حسگزینی بود، باید اهل عمل باشید، عملاتون رو علماتون رو حتما عمل کنید، بعدم سعی کنید هر بار کارتون رو بهتر از دفعه قبل انجام، باورتون نمیشه، میتونم بگم 30% خیرگزینی و حسگزینی بود کل دورش، کل دوره تا 1200 دلار، نه اون دوره اولیه و دومیه، اون خیرگزینی حسگزینی بود، تازه 30-40% هم بود، ولی مثلا خیلی گنده، مثلا یه مهارتشو گذاشته بود در طی 2 روز یه عالم فعالیت مختلف، این حفلات جنگولیات انجام داد، از این انجام داد که مثلا بیا اینو تمرین کنیم، مثلا دقیقا مثلا در آورده بودم مثلا یه جدول حسگزینی رو برداشته بودن به 3 روز عملیات تبدیلش کرده بودن. بعد این مدیرا میادن بیرون گفتن واو اصلا متحول شد. گفتم خب این کاری نداره، من میرم خیرگزینه حسگزینی به اسم چگونه مدیر استراتژیک بشیم ارائه میده. دلار مولار هم نمیخواد. بعد خب خیلی بهتر از اون کار میدونید، فهمیدم خیرگزینی و حسگزینی کجا چطوری به درد کی میخوره. خیلی کشف مهمیه ها، خیلی کشف مهمیه. چون شما خیرگزینی و حسگزینی رو به اسم گزاره های دینی میشنوین، خیلی هم میگن آه حالا که چی مثلا خیرگزینی حسگزینی، بعد میری یه تحقیق میکنی میبینی بند خدا اینی که تو بهش اینو میگی بقیه دارن این محتوا رو با 30% این محتوا رو به اسم دوره تربیت مدیران آینده جهان به خورد ملت میدن. خب خودت این دوره رو طراحی کن، تربیت راهبران نمیدونم حکمرانی راهبران رشد مدار مثلا اسمم بذار واسش. ولی الان من میدونم اون محتوا کجا به درد کی میخوره، میدونم محتوا کجاست. الان حسگزینی رو به سبک اون محتوا میتونم ارائه بدم. این اتفاق باید برای نظام سازی بیفته. این محتوا من هنوز اینو پیدا نکردم که این محتوا کجا چطوری چه مسئله ای رو حل میکنه. میفهمم یه عالم گزاره های کاربردی داره ها، ولی این فرودگاهش کجاست؟ آره و واقعا هم به همین جنبه رسیدم آخه، یعنی که دلایلی که این همه میگردم پیدا نمیکنم چون خیلی مقدماتی تر از این حرف هاست ماجرا. ما اصلا تو عالم عجیب غریبی زندگی میکنیم، یعنی واقعا خیلی مقدماتی تره، خیلی تعاریف اولیه نیست چه برسه به نظام سازی. ولی خب بالاخره این چالش وجود داره، ما که نمیخوایم درس بخوریم برای خودمون، که میخوایم بفهمیم در میدان چه اتفاقی میفته دیگه. حالا من فراخوانش هم یه زحمتی دوستان میکشن آقای الهی اینا، فراخوانش میکنیم توی چیز میگیم که بقیه دوستان هم دعوت میکنیم که اگه میشه یه 40 روزی به ما کمک کنن، ارزیابی کنن، بررسی کنن، اگر جایی هستن مرتبط با این موضوعاته یه اطلاعات عملیات اولیه‌ای بکنن که به نظرشون کجا این محتوا جای استفاده شدن به چه شیوه‌ای داره. مثل همین اکتشافه، این من این گشتن اکتشافه مد نظرم، نه اینکه حالا برم اون دوره مدیریت رو راه بندازم، ولی الان میدونم کجا چطوری به چه دردی میخوره. اگه اینو بتونیم در بیاریم خیلی کار بزرگیه. حالا یه دوره رو نیت کردیم به نیت از دعو عبدالله الحسین، خودشون کمک کنن که این اتفاق بیفته انشالله که توفیق داشته باشیم و این اتفاق بیفته. خدا خیرتون بده، دستتونم درد نکنه. ممنونم، انشالله که یه مقدمه‌ای بوده باشه این جلسات برای اینکه این محرم رو با یه نگاه دیگه‌ای بتونیم به کربلا نگاه کنیم. کربلا جز اون حرکت‌های بسترساز عالم آخه، این کربلا واقعاً یک حرکت بسترسازه. انشالله که به یمن این چیزی که یاد گرفتیم جنبه‌های بسترسازی کربلا رو بهتر بشناسیم و بهترم بتونیم اون رو به عالم معرفی کنیم و بتونیم اون رو انشالله اقامه کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.